بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع دکترین اطلاعات رو هفته گذشته شروع کردیم و همونطور که خاطرتون هست اشاره کردیم که یکی از مفاهیم اصلی برای فهم مفهوم سایبرنتیک و فضای سایبر داشتن درک درست از اطلاعات و موارد مربوط به اونه. با این نکته موضوع رو شروع کردیم توی مقدمه که توی محیط ماتریالیستی کلاسیک جهان رو تشکیل شده از دو موجودیت میشناختن، یعنی ماده و انرژی. اشاره کردم که توی نگاه فیزیک مدرن تمایز بین ماده و انرژی یه خیلی کمرنگ شده، میگن انرژی ماده ای که خیلی بس پیدا کرده باشه و غلظتش دیگه به حد اقل رسیده، برعکس ماده اون انرژی هست که شدیداً در حوزه مکان فشرده میشه و همونطور که مثلا توی انرژی هستی میگیم یک ذره اتم وقتی شکافتیم چه حجمی انرژی آزاد میشه، لذا این نکته اونجا هم صادر است. اما توی دوره جدید که حالا دوره جدید عمدتاً به قرن 20 به بعد اطلاق میشه، مفهوم اطلاعات به عنوان مؤلفه سوم توی شاکره محیط ماتریالیستی مطرح میشه. یعنی دیگه اگه بخوام بگم جهان از چی ساخته شده، نمیگن فقط ماده و انرژی، بلکه اطلاعات رو هم به عنوان یک پدیده مستقل توی اون شاکره در نظر میگیرن. حالا این تو بحث امروزمون شد، اگر رسیدیم دیگه روشن خواهد شد که این اطلاعاتی که ما میگیم نسبتش با انرژی و از اون طرف با ماده چیه، چرا اصلا باید یک مقوله جدا در نظر گرفته بشه. با بررسی خواص اطلاعات که جلسه بی صورت گرفت دیدیم یه سری ویژگی های اطلاعات داره که اون کاملا از ماده و انرژی متمایز میکنه، ولی خب اون بحث هنوز نیاز به تکمیل باشه. در مورد ریشه شناسی مفهوم اینفورمیشن صحبت کردیم، دیدیم که اینفورمیشن ریشه اصلی کلمه فرما توی زبان لاتین هست و اشاره کردم که از این عقبتر رو که ریشه شناسی به طور دقیق نمیتونن مشخص بکنن، که حد اکثر گفتن که کلمه مورفوس توی زبان یونانی ریشه کلمه فرم هست که بعداً حالا تبدیل شکلی روی صورت میگیره. تو زبان انگلیسی آخر سر ما میرسونه به اینفورمیشن. اینفورمیشن رو در واقع نالج کامیونیکیتد، یعنی اون دانش و دانایی که به اشتراک گذاشته میشه و تبادل میشه در نظر میگیرن و یه تعبیر خیلی دقیق هم روش دارن که میگن information ذهن رو شکل میده، formation of the mind. ازا مفهوم teaching به عنوان خالص‌ترین مقوله‌ای که تو انتقال اطلاعات نقش بازی میکنه و شکل دادن اون ذهن ها رو میشه گفت رقم میزنه در نظر میگیرن. توی قرن 20 تقریبا از اواسط قرن 20 به بعد که میریم کلمات مثل information technology، information revolution، فناوری تکنولوژی اطلاعات و مفهوم انقلاب اطلاعاتی در کنار information age، عصر اطلاعات، دیگه خوب کلماتی که خیلی راحت و رایج استفاده میشه. خب مشخصات و خواص اطلاعات رو بررسی کردیم. این شش تا خاصیت جلسه پیش در موردش بحث شد که شاید یکی از مهمترینهاش اینه که اطلاعات یه چیزی توی محیط هست که جرم نداره، فضا هم اشغال نمی‌کنه، ملموس نیست ولی قابل درکه، کاربرده چندگانه و همزمان داره، از بین نمیره، ارزشش با زمان تغییر پیدا می‌کنه، رابطش با سود و یوتیلیتی در طول زمان و برای اشخاص مختلف به شکل عجیب و غریبی تغییر می‌کنه. از نظر ریاضی نمیشه راحت یه فرمول ساده براش نوشت، اصلا هم میگن که رابطش پیچیده و غیر خطیه. و نکته عجیبش این بود که اطلاعات در اثر مصرف کم نمیشه، افزایش پیدا میکنه، ماده و انرژی در اثر مصرف کم میشن ولی اطلاعات همچه چیزی نیست، زیاد میشه، هر چقدر بیشتر داشت استفاده کنید بیشتر میشه. و این نکته جالب دیگه این که اطلاعات رو نمیشه مبادله کرد، مثل کالای عادی ماده و انرژی نیست که شما بتونی بدی اون رو جاش چیز دیگه رو بگیری از مالکیت خودت ثابت بشه. اگر اطلاعات رو شما به کسی دیگه بدید، تبادل انجام بدید، خودتون هم مالک اون اطلاعات هستید، صرفا اون اطلاعات رو شما به اشتراک گذاشتید. از تبادل اطلاعات کلمه درستی نیست، حتی اکثر میشه گفت اشتراک گذاری اطلاعات، تشریک اطلاعات. خب چرخه اطلاعات رو دیدیم که چون اول اطلاعات تولید میشد، بعد انتخاب میشد، بعد نمایش داده میشد، بازنمایی میشد، ذخیره میشد، بازیابی میشد، انتشار پیدا میکرد و استفاده میشد. در اثر استفاده از اطلاعات که در همون فرآیند مصرفه دوباره اطلاعات جدید تولید میشد و این چرخه به صورت افزایشی باعث میشد که حجم اطلاعات ما روز به روز بیشتر بشه.
استاد
چی میشه؟
کشف میشه. مثل مثلا علم که ما پیدا میکنیم به چرخش زمین، ما تولیدش نکردیم، فقط اشراف پیدا کردیم کشفش.
ببینید زمانی که اطلاعات رو میگن فرمیشن آف دی مایند، این ممکنه این تو عالم وجود داشته باشه ولی هنوز به اطلاعات تبدیل نشده، چون توی ذهنی قرار نگرفته. این باید بیاد اول توی ذهنی قرار بگیره، اون ذهن رو شکل بده تا اطلاعات معناش کامل بشه. اذا تا کسی به اون درک نرسیده باشه هنوز اطلاعات وجود نداره به اون معنا. از این جهت تولید اطلاعات زمانی که تو مغز این شکل بگیره. ببینید مثلا در مورد علم روایت هست که العلم نور یبعثه الله فی قلب من یشاء. علم یه نوریه که خدا در قلب هر کسی که بخواد رو میتابونه. شما مثلا نمیتونید بگید ما تولید علم میخوایم انجام بدیم بدون اینکه تولید عالم داشته باشیم، اصلا بی‌معنیه. یعنی یکی از نکاتی که اصلا توی استراتژی تولید علم باید بشه فکر کرد اینه که شما تولید علم بدون عالم رو کلا باید منتفی بدونید. حتی اگر در ظاهر هم بشه علمی رو بدون عالم تولید کرد، مثلا یه کامپیوتر رو بذاریم خودش گزارای علمی رو جنریت کنه بده بیرون، اون علم ارزشی نداره. علم واقعی اون علمیه که خدا توی قلب یه کسی اون رو میتابونه و اون رو نسبت به اون آگاه میکنه. حالا حتی میگم از نگاه علمی هم، از نگاه دینی هم میخوایم به زاویه نگاه اطلاعات نظر داشته باشیم، باز اتفاق تولید علم و تولید اطلاعات میفته. چیزی نبود که فقط یه جایی توی جهان باشه و ما فقط کشفش کرده باشیم، بلکه تولید هم اتفاق هم. حالا این لازمه شده که ما بین این مفاهیم نظر معنایی تمایز دقیقی برقرار بکنیم. هنوز برای من بین علم و حکمت تمایز دقیقی مشخص نیست که از کجا به بعدش مثلا تبدیل میشه به علم و قبلش مثلا حکمت. این باید حداقل من بخوام به این سوال جواب بدم باید اون تمایز رو بتونم دقیق‌تر نسبتش اشراف پیدا بکنم. ولی خب اینجا فکر کنم خیلی سر این واژه ما نیاز نباشه الان تمرکز کنیم، چون اینجا که نگاه فلسفی غربه، یعنی میخوایم تو نگاه غربی ها اطلاعات چگونه دیده شون، اونها واقعا به مفهوم پروداکشن و جنریشن توی اطلاعات اعتقاد دارن و این دارن کانسامشن و مصرف رو دقیقاً نسبت بهش اعلام میکنن صراحتا این اتفاق میفته. اما با همون چارچوب میریم تو نشد چارچوب خودمون میتونیم اینا رو خیلی بهتر دمونش بحث کنیم. خب هدفمون از این چرخه یه چیز بود، یادتون هست گفتم چرا این چرخه رو تأکید میکنیم روش؟ میخواستیم بگیم که چرا علم زیاد میشه، چرا اطلاعات زیاد میشه در اثر مصرف، چرا بقیه کالاها در اثر مصرف کم میشه. اطلاعات چون که تو استفادهش باعث میشه که باز یه چیز جدید تولید بشه، این جمعه در واقع زیاد شده میشه. چی؟
هر اطلاعات رو میگیری یه کاری انجام میدی باز یک سلامت جدیدی میشه.
آره یعنی مثلا من یه کتاب می‌نویسم، شما کتاب می‌خونی، کتابو نقدش می‌کنی، باز یه چیزی به اون اضافه کردی. یعنی می‌خواد بگه هیچ‌وقت کم نمیشه، کاهش پیدا نمی‌کنه.
شد محیط جهد بیشتر کنم با مجبور میشم علم بیشتر پیدا کنم که اون جهد جدید تولید شده کم بشه.
نه جبری نیست، مجبور نمیشید، بلکه ببین خود اون که این تولید اتفاق افتاده خودش مثل یه بذری میمونه که کاشته میشه توی ذهن‌ها و دوباره اون تولید براش اتفاق میفته. یعنی ما اینجوری داریم بهش نگاه میکنیم. خب نهایتا از نظر تاریخ فلسفه هم بحث کردیم که این سه تا مفهوم ماده، انرژی و اطلاعات متناسب با سه تا مسئله ای که توی اولین مسائل فلسفه مطرح میشن خودشون رو نشون میدن. یعنی اونجایی که اول فلسفه بحثش از وجود بود، بعد بحثش تبدیل شد به آرخه، خب صراحتا بحث در مورد ماده بوده. بعد مسئله تغییری که مطرح میشه توسط راکلیتوس اونجا یه عاملی برای تغییر لازمه. اون عامل توی ادبیات جدید بهش میگن انرژی، یعنی بحث انرژی موضوعیت پیدا میکنه. بعد میگن که در اثر تغییر ما آگاهی میتونیم داشته باشیم، یعنی چیزی که تغییر نداشته باشه آگاهی پیدا کردن به اون هم محاله، اتفاق نمیفته. خب آگاهی هم که در واقع پدیده اطلاعات، یعنی میبینید که خیلی جالب با همون روندی که توی رشد مسائل فلسفه اتفاق افتاده، توی نگاه فیزیک که حالا نگاه مادی تر و عینی تر هم هست، ماده، انرژی و اطلاعات به ترتیب اهمیتشون رو پیدا میکنن و توی نگاه فیزیک هم وارد میشه. خب آشنا شدیم با لوچیانو افلوریدی که فلسفه موضوعی اطلاعات به اسم این ثبت شده، یعنی این فیلسوف اصالتا ایتالیایی که الان تو انگلیس زندگی میکنه و استاد دانشگاه آکسفورد هست، برای اولین بار تمرکز خودش رو گذاشت توی مفهوم اطلاعات و سعی کرد که اون رو به عنوان یک موضوع مهم فلسفی ترجمه کنه. اشاره کرد به این که ما الان توی دوره‌ای داریم زندگی میکنیم که همه در مورد اطلاعات صحبت میکنن، ولی ما چیزی زیادی در مورد اطلاعات نمیدونیم. هر چیزی که از اطلاعات میگیم یه سری مفاهیم مبهم و موهوم و کلیه و این رسوایی فلسفه رو نشون میده. صراحتا این بیان رو داره که دوره‌ای که ما در مورد اطلاعات صحبت میکنیم ولی فلسفی عمیقی در موردش نداریم، این رسوایی فلسفه رو نشون میده. یعنی فلسفه نتونسته به سوالات پایه‌ای ما جواب بده. مثلا کانت میگفته که رسوایی فلسفه در اینه که فلسفه وجود عالم بیرون رو نمیتونه اثبات کنه. یعنی این که الان اینجا شما نشستی، صندلی وجود داره، این اتاق وجود داره، از کجا معلومه که همه اینا ذهنی نباشه، تو ذهن ما شکل گرفته باشه، بیرون اصلا چیزهایی نباشه. خب که این نگاه جدی میشه، این نگاه کانت. این الان مثلا عینک گوگل، نمیدونم دیدیدش یا نه، عینک گوگل شما وقتی میزنید به چشمتون دیگه دنیای واقعی رو نمیبینید، بلکه اون چیزهایی رو میبینید که گوگل میخواد به شما نشون بده. یعنی اون سیستم اطلاعاتی در قالب تصاویر و در واقع فریم های مختلف از جلوی چشم شما چیزهایی رو رد میکنه، شما دیگه اون رو بعد به عنوان دنیای واقعی در نظر بگیرید. اگر این عینک تحقق پیدا بکنه و همه آدما عینک بزنن، این سوال کانت خیلی جدی میشه. و اگه میگه فلسفه رسواییش اینه که نمیتونه وجود عالم بیرون رو ثابت بکنه، اونجا برای خیلی از آدمای دیگه معلوم میشه. صندلی نداری؟ این صندلی همیشه بذارید خوش که بشینم. بله بفرمایید.
کانت.
خلاصه هر کدوم از فیلسوف ها نگاهشون توی بحث اولیه‌شون که انتقادیه به اینه که آقا فلسفه رسوایی داره، رسوا شده نسبت به ادعاهایی که کرده، نتونسته اون چیزها رو نشون بده. حالا آقای فلوریدی هم برای که خب ثابت بکنی که فیلسوف این دوره هست و مسئله اصلی دوره رو داره مطالعه میکنه به عنوان یک فلسفه اصلی، میگه رسوایی این دوره اینه که ما در مورد اطلاعات صحبت میکنیم و نمیدونیم اطلاعات چیه. بعد شما این مطلب رو شنیدید از من که گفتم اینا میگن که مرگ خدایی که نیچه رقم زد و اون رو تئوریزه کرد خیلی کمک کرد که به پیدایش فلسفه اطلاعات. یعنی قبلن اگر یه خدایی وجود داشت پیامی رو میداد و تو عالم اون پیام منتشر میشد و باید اون رو سعی میکردیم درک بکنیم و معنای اون رو بفهمیم، الان خود ما هستیم که به این پیام ها داریم معنا میدیم. چه پیامی خودمون امروز تولید میکنیم، چه پیامی که از گذشته مونده الان خودمون داریم بهش معنا میدیم و شکل میدیم. لذا اهمیت اطلاعات اینجا چند برابر میشه و فلسفه اطلاعات باید وجود داشته باشه. خب ببینید، پس یه جوری میشه گفت که فلسفه پایه‌های الهادی داره. اگر نیچه مثلا اونجوری نگاه الهادی نمیداشت به قضیه، این فلسفه اطلاعات هم روش نمید. خب حالا ما نمیخوایم اینقدر بدبینانه به قضیه نگاه بکنیم، به علت اینکه ما قبول داریم اطلاعات چیز مهمیه و بشر زیاد ازش استفاده میکنه. خیلی از گزارهای دینی هم جنس اطلاعات دارن، حتی اگر ما خود این مفهوم اطلاعات رو به این شکل نپذیریم، برای اون جنبش رو حتما در نظر میگیریم. یه بررسی داشته باشیم ببینیم فلسفه اطلاعات لوچیانو افلوریدی نسبت به این مفهوم چه نگاهی داره، اون اصلا چجوری تعریف میکنه و چارچوب‌هاش رو یه بررسی بکنیم که بحث فلسفه اطلاعات رو جمع‌بندی کنیم، بتونیم بریم سراغ نظریه اطلاعات که مبحث خاصی که تو این جلسه می‌خواستم در مورد صحبت کنم. خب گفتیم که فرویدی میگه که هر وقت صحبت از اطلاعات میشه، اطلاعات در زبان عمومی به چهار چیز اطلاق میشه. یه وقت اطلاعات به عنوان چیزی هست، information and something، مثلا خود DNA انسان خودش اطلاعات، DNA یه چیزیه که خودش اطلاع، یا مثلا فیلد اثر انگشت انسان خودش اطلاعات. پس یه وقت خود یه شیعی اطلاعات حساب میشه، یه وقت دیگه information about something هست، اطلاعات در مورد یه چیزی. مثلا وقتی میگیم برنامه حرکت قطارها train time table، این در مورد قطاره، در مورد قطاره هست، یه نوع دیگه از اطلاعات هست، خودش مطرح نیست، بلکه اینکه در مورد چیز دیگه هست. information in something یه وقت یه چیزی داخلش اطلاعات به دست میاد و وجود داره، مثلا یه الگو یا پترن رو اگر نگاه کنید داخلش شما میتونید اطلاعات رو ببینید. الگو مثل چیه؟ مثلا الان کنار پنجره رو نگاه بکنید، این چیزی که به عنوان پرده سر کریکری کشیده شده از بالا به پایین، این خطهای افقی که زیر هم اومدن به صورت نوار و خطهای عمودی که دو طرفش قرار گرفتن، یه الگوی کلی رو داره تو ذهن شما تصویر میکنه. میگه شما این الگو رو وقتی میبینید، خود این شی که اطلاعات نیست، ولی داخلش این الگوه به شما نوع اطلاعات رو میده. پس اونجا اطلاعاتی داخل یه شی قرار گرفته. نهایتا میگه information for something داریم، اطلاعات برای یک چیز که مثلا روش ساختن یک پدیده که بهش مثلا میگیم الگوریتم یا instruction، دستورالعمل، روند اجرا، روتین، پروسیجر، مفاهیمی از این دست. اینها اطلاعاتی برای ایجاد یک چیز دیگه یا کلاً برای چیز دیگه هستن. اول میگه با تفکیک کنی بین این چهارتا منظورمون از اطلاعات کدومه. اگر میخوایم همشون رو بحث کنیم، حداقل با حواسمون باشه که همه جور اطلاعاتی یک جنس رو ندارن. بعضی از اطلاعات الگوریتم، بعضیشون پترنن، بعضی خودش اطلاعات به حساب میاد، بعضی هم در مورد چیزی هستن. بله
بین اون دو تا خیلی تفاوت نیست.
بین کدوم ها؟
باوت و این چیزی اونقدر تغییر نمیبینیم، چون که عباد در موردشه، داخلش هم بخواییم بررسی کنیم باز میشه در موردش، پس یکیش اضافه است، حالا یا این یا عباد.
عباد ببین، یه مثلا الان میگید که این پرده رنگش نارنجی، خب این در موردش داریم صحبت میکنه.
درست.
اما یه وقتی شما پشت نواره این پرده یه چیزی رو نوشتید که همینجوری دیده نمیشه، جز ویژگی های این پرده نیست، ولی اطلاعاتی داخل این کد شده به یه شکلی، برای که بفهمنش باید دیکودش بکنم، رنگگشایی کنم، متوجه بشم اون پشت چی بوده.
باز میشه زیر شامل about دیگه، میشه در مورد همون مطابق به یه شکل دیگه.
آخه اینجوری ببین، اینجوری اگه حساب کنیم information for something هم میشه about، در مورد یه چیزی باز داریم اینجوری حساب کنیم. آره کلا یه چیز بیشتر
برنامه حرکت قطعا دور
برنامه حرکتی این قطار، این در ذات اون قطار نیست که ممکنه ساعت 5 باشه، ممکنه ساعت دیگه باشه. مثلا اینکه بگید مثلا قطار مثلا جنس مثلا چرخش، اون مثلا چودن فلان، میگه فرق نمی‌کنه چه ساعتی حرکت می‌کنه، این درون اون قطار باشه. ولی اونم باز میشه
information
این دوی نه، شما این پتر رو یه ذره خوب دقت کنید، مفهوم پتر الگو، ببین الگو رو شما وقتی تشخیص میدید الان متوجه میشید مثلا اینجا یه سری زغالی باشه یا بازم اون about نگاه کنید اینجوری حساب کنید، این پوشه توشی اطلاعاتی هست، این پوشه داخلش اطلاعاتی هست که باید کشف رمز بشه تا فهمیده بشه، همینجوری دیده نمیشه. آها about
آینه مدار
خب
یه کالبوت شکافی میخواییم این ولی باز جزه
یه داره نزدیکتر شد، ولی باز تأکید بکنم این چه میخواییم بفهمیم که about یا این هست، شما ممکنه که این اطلاعات رو که مثلا پترنه تو اون شی نخواهید ذخیره‌اش کنید، یه جا دیگه قرارش بدید، مثلا تو این پرده نباشه، روی موکت باشه. خب این که میگه information in something، اون اطلاعات پترن، اون الگو رو کجا گذاشتن؟ یه وقت تو موکت، یه وقت تو پرده است. اما اونجا وقتی میگیم about something دیگه نمیشه اون چیزی در مورد پرده است شما در مورد موچت بگی. یه نه حتما در مورد اون پرده خواهد. استاد
با علاقه اندیشکده
کدومش؟ این something information in something میگه آیت چیه؟ آیت نشانی هست که داخل یک پدیده قرار گرفته. اگه موافقم این درسته. آیه information in something حتی خود شیء هم باز information داده. یا یعنی وقتی information about something میگه اون بیشتر آرخه هست، وقتی information in something بیشتر آیه هست. درست شد. آخرم اون نگاه دو تا بشه داده شد. خب برای این فلسفه یک سری مفاهیم پایه‌ای وجود داره. از خود اطلاعات پایه‌ای‌تر تو این فلسفه مفهوم دیتا رو گرفته. ببینید شما اینو تو بحثه کلبه کرامت دیدید که تو سوسوه کاربردی وقتی میخوان اطلاعات رو دسته‌بندی کنن، دیتا، اینفورمیشن، اینوستیگیشن و نهایتا اینتلیجنس، کیک اطلاعاتی تشکیل میشه. سوسوه اطلاعاتی که به صورت عادی در اختیار همه هست و دستمدی نشده، اطلاعات خامه، اونا رو بهش میگن دیتا. اینفورمیشن داده دستبندی شده و قابل استفاده است که نتیجه در واقع میشه پردازش اون داده ها. داده ها رو پردازش کردیم، رسیدیم به اینفورمیشن. خود اینفورمیشن اگر روش تحلیل صورت بگیره و جمع‌بندی بشه با روش استدراجی، شما میرسید به اینوستیگیشن. اینوستیگیشن اطلاعات استدراجی هست. و نهایتا اینتلیجنس اطلاعات قیاسی و استنباطی از کل به جزءه، نه از جزء به کل، مثل اینوستیگیشن. ما هم خیلی وارد اون جنبه نمیشیم، اونو بعدا سطوح اقدام فضای سایبر باید در مورد صحبت بکنیم. فعلا تو این فلسفه داره میگه که اگر میخواییم اطلاعات رو نسبت بهش اشراف پیدا کنیم و معنیش رو بفهمیم، اینو اطلاعاتی که از 100 ساده تره و راحت‌تر میشه باش کار کرد و به عنوان دیتا در نظر میگیریم و اول اون رو تعریف میکنیم. اطلاعات یا اینفورمیشن رو مبتنی بر مفهوم دیتا تعریف میکنیم. اینو به این شکل رفته جون. خب کلمه دیتا جمع، یعنی تو فارسی بخوایم بگیم باید بگیم داده ها، و مفردش میشه دیتون. دیتون یا داد تلفظ لاتینش داتون میشه همون داده. این کلمه خب ریشش در یک معلومه از کجا اومده. کلمه ددومنا، ددومنا در زبان یونانی بعدا تو زبان لاتین تبدیل میشه به داتون و جمعش مثلا دیتا بعدا تو زبان انگلیسی هم مکرر استفاده میشه. ددومنا یه کتابی رو اوگلیدوس نوشته دقیقا با همین اسم. کسی میدونه معنی ددومنا چیه؟ خب دیتا نظر ریشه معنی چیه؟ چی؟ نه دفعه اون نداره. ددومنا، ددومنا همون داده است. اصلا این جزء عجایب ترجمه است که درست در اومده. تو زبان انگلیسی ترجمهش میکنم میگم میشه تو گیوه، تو گیو و گیوه یعنی دادن دیگه، از داده میاد.
کلمه دیتا
خب ببین از یه زبانی رفته تو یه زبان دیگه. مثلا این ددومنا تو یونانی وقتی رفته تو لاتین براش سخت بوده تلفظ بکنن، عادیش مثلا شده دیتا. مثلا ببینید الان مثلا اسامی که از اون بره مرز میاد بعدش برای اون سخت دیگه. مثلا این کیروش اسم اصلیش چیه؟ خب تو ایران که اومده خب مثلا کیروش، بعد این روز نامه میخوام بنویسم مثلا کیروش رو نمیدونم اینا کلا اصلا یه وقتی تلفظ عوض بشه. شما فرض کنید 20 سال دیگه یه نفر بیاد روزنامه ورزشی امروز رو بخونه، ببینه نوشته اونجا کیروش، امروز ما بهش میگیم کیروش. این همینجوری میخونه، هیچ جا تلفظش توضیح داده نشده، این میخونه مثلا کیروش، بعدم در دقیقه میخواد توضیح بده یا ایران مثلا اون زمان یه مربی تیم فوتبال داشته، مثلا ما رو برد تا وسط جام جهانی رو برگردوند، اسمش کیروش بوده. اینم مثلا بقیه میشنم همینجوری تکرار میشه تا ابد. این اسم در طول زمان کلا یه چیز دیگه میشه، یعنی خود طرف هم از اسم خودش خبر نداره. بله یا همون کوروش نمیدونم چیه، نمیدونم، ولی کلا اسم عوض شده. حالا این یه دومه نام همینجوریه، یعنی رفته تو داتین در اثر گذشت زمانو چی؟
چون بعدا
میگه که کوروش پادشاه نبوده. آره آره دیگه، کلا همش متعلق میشه. این کلمه رفته توی زبان لاتینی و بعدا انگلیسی، دیتا توی فارسی دقیقا معنیش میشه دیتا، یعنی میشه داده. یعنی چه بگیم داده شو بگیم دیتوم درسته، منطقه تو فارسی اگر میگیم دیتا، دیتا رو باید داده ها ترجمه بکنیم. دیتا ها غلطه، دیتا ها یعنی داده ها ها نداریم دیگه، داده ها میشه دیتا، و اگه خواستیم خود داده رو بگیم باید بگیم دیتا. خب تعریف عام داده رو مطرح میکنه، General Definition of Data. General Definition of Data تعریف عام داده میگه که یک عدم یک نواختی یا وجود تمایز در یک کانتکست، در یک زمینه است. یعنی هر جایی که شما بتونید یک چیزی رو متفاوت از یک چیز دیگه تشخیص بدید، این رو میگیره دیتا. دیگه ساده تر از این دیگه چی نمیشه، یعنی ساده ترین نوع تفاوت که میتونی ببینید دوتا چیز باشن، یکی مثلا صفر باشه یه دونه یک باشه، یکی روشن باشه یکی خاموش باشه. خب الان نگاه کنید، ما گفتیم تو اون سیر فلسفه آگاهی ناشی از چی بود؟ تغییر. گفتیم چیز تغییر که میکنه بهش میتونیم آگاهی پیدا کنیم. فلوری دقیقا همین مبنا رو گرفته به عنوان تعریف مبنای اطلاعات. یعنی میگه وقتی یک عدم یک نواختی یا وجود تمایز، یعنی قابل تشخیص بودن دو تا چیز مطرح باشه، یعنی تغییر وجود داره دیگه، از حالتی به حالت دیگه، اونجا آگاهی شکل میگیره. پایه‌ای‌ترین شکل آگاهی رو اینجا اسمش میذاره داده. خب حالا میگه این تفاوت رو باید تعریف کنیم. یعنی چی این تفاوت؟ یه تریپل دی داره، تریپل دی یعنی سه تا دی، دی 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 دیافوریج دیفینیشن آف دیتا، تعریف دیتا مبتنی بر تفاوت. باز یه کلمه عجیبی اینجا میبینید، دیافوریج یا همون دیافوریج، دیافوریج اصلش کلمه یونانیه، از دیافورا میاد، دیافورا به معنی دیفرنس هست، تفاوت. از اینجا تعریف دیتا مبتنی بر تفاوت، این کلمه دیافوریج رو دیدید ترجمه نکنه، این همون تفاوت رو میخواد تعریف کنه. سه حالت براش در نظر میگیره، با سه تا اصطلاح لاتین تعریفشون میکنه، در دی سیگنو دی دیکتو. نیا کنید امروز مثلا یه نفر اگر بخواد یه مفهوم دینی رو برای شما جا بندازه، لازمن باید اصل اون کلمه عربیش رو تبیین کنه دیگه، درسته؟ اینجا مثلا میخواد این داده رو جا بندازه، بعد میخواد نشون بده این کلمه خیلی اصیله، نظر علمی مثلا از گذشته بوده و خیلی اهمیت داشته، چاره نداره بیا سراغ یک زبان قدیمی علمی، لذا اینا رو میاد صراحتا با زبان لاتین میاره، یعنی ما زبان لاتین هم اینا رو داشتیم، امروز داریم اینجوری تعبیرشون میکنیم. دره یعنی عدم یک نواختی تو خود دنیا، تو ورلد. هر نوع عدم یک نواختی رو شما تو دنیا تشخیص بدید، اون دره هست. نتیجهش چیه؟ جو دیتا. مثلا ببینید این یه ماده است دیگه، این پرزنتری که دست به منه این یه ماده است، این ماده چجوری داره تشخیص داده میشه و تمایز پیدا میکنه؟ این چون با حوزه کناریش که کانتکستش باشه یه تمایزی داره، یک تفاوت و اختلافی داره، یک عدم یک نواختی داره، این تشخیص داده میشه. پس این مورد مبتنی بر دره تشخیص داده شد، ماده. یه سیگنو عدم یک نواختی میان حداقل دو تا حالت فیزیکیه، یعنی دقیقا یه شیئه ولی ممکنه حالت فیزیکی متفاوت داشته باشن. مثلا لیوانه توش پر آب باشه یا خالی باشه، یه باتریه توش پر در واقع شارژ باشه یا خالی باشه، یا وضعیت مابینش، حداقل دو حالت باید داشته باشه. چرا دو حالت باید حداقل داشته باشه؟ تفاوت. چون تفاوت باید به وجود بیاد و قابل تشخیص بشه، پس حداقل دو تا رو میخوام. و نهایتا دیدیشتو عدم یک نواختی میان دو نماد در یک کد هست. مثلا کد الف با رو نگاه کنیم، حرف سین و حرف صاد، حرف ب و حرف دال، اینا تفاوت سیمبولیک با هم دارن. هر دوشون حرف الف ما هم نظر سیمبول با هم فرق
میکنه.
دیکته صاد، همون کلمه دیکتیشن، مثلا دیکتاتوری هم از همین کلمه میاد. خب پس دره، ببینید هر چقدر داریم از بالا به پایین حرکت میکنیم، وضعیت عینی به ذهنی داره تبدیل میشه. دقت میکنین؟ بالای خیلی ابجکتیوه دره، دره خیلی ابجکتیوه، دسیگنو ما بین ابجکتیو و سابجکتیوه، یعنی ممکنه بعضی وقتا مثل لیوان پر و خالی رو شما راحت تشخیص بدید با چشم ابجکتیو باشه، ولی بازی خالی و پر نیاز به فرض ذهنی داره متوجه بشیم که پر هست یا خالی. لذا اون سیگنال اصلا در واقع سیگنال میاد، یک کلمه علامت، سیگنال، ده سیگنال، اون یه مقدار ذهنی تره و ده دیکتو درجه ذهنی بودنش بسیار بالاست. یعنی حروف الفا برای ذهن ما معنا داره، تو طبیعت و برای موجودات دیگه ممکن اصلا معنی نداشته باشه. خب پس فعلا دیتا مشخص شد. اگه توی یک کلمه بخوایم بگیم دیتا چیه، این همون دیتوم، دیتوم چیه؟ داده، داده عدم یک نواختیه، تغییره، تفاوته، مبنای تعریف اطلاعات برای ما. خب برسیم به کلمه اینفورمیشن. بر مبنای مفهوم دیتوم، مفهوم اینفورمیشن رو تعریف میکنم. کلمه اینفورمیشن جمع نداره، یعنی هیچ وقت انگلیسی شما نمیدید بنویسن اینفورمیشن. ممکنه ما مثلا یه جایی بگیم اطلاعات ها، هرچند خود کلمه اطلاعات هم جمع اسم جمع، اطلاعات ها معمولا استفاده نمیشه. تو انگلیسی هم informations نداریم، information فقط استفاده میشه، جمع برای کلمه تعریف نشده. شبیه the general definition of data، the general definition of information رو داریم، بهش میگن GDI. اگر به منابع تخصصی مربوط به فلسفه اطلاعات مراجعه کنید، بسیار ببینید که از کلمه GDI استفاده کردن. این GDI چیه که نادرش تاکید میکنن؟ GDI یک تعریف پذیرفته شده استاندارد از information هست که تو فلسفه اطلاعات فلوریدی دقیقا تبیین شده. میگه یک یا چند داده خوش فرم معنادار، یعنی یه سری داده به اضافه معنای اونها که دو قالب مشخص و خوش ریخت و خوش ساخت باشن، به این میگه information. بعد یه تعریف دقیق لاجیکال براش ارائه میکنه تو حوزه منطق. این چیه؟
سیگما
کوچیک. این تعریف GDI هست. GDI میگه زیگما یک نمونه از اطلاعات instance of information understood as semantic content که به عنوان محتوای معنایی فهم میشه، به شرط اینکه این سه خاصیت رو داشته باشه. شرط اول تو GDI این هست که این زیگما از N تا داده تشکیل شده باشه، N هم حداقل یک باشه، یعنی هر اینفورمیشنی حداقل یه دونه داده رو داره، ولی میتونه بیشتر از یه دونه داده داخلش وجود داشته باشه. خب GDI دو، دیدی که آر ویلفور، این داده ها باید خوش ساخت، خوش ریخت و خوش فرم باشن. حالا این باز خیلی بحث داره، خوش فرم بودن یعنی چی؟ ساده شو اگر بخوایم بگیم، یعنی این داده ها به شکل منظمی کنار هم قرار گرفته باشن که ذهن ما اون رو به اون یه سیستم بتونه تشخیص بده،
یه تبروانه
داشته باشه. حالا خیلی میتونه این معناشو گسترش بدیم، یه تعبیرش میتونه همین ارتباط معنادار باشه، یکی تبروانه میتونه باشه. خیلی گزینه‌های مختلف برای ویلفرم بودن قابل تعریفه، ولی حداقل شرط مینیمومی هست برای اینکه شما همینجوری اگر کیلویی داده رو هم ریختید به اون اینفورمیشن نگید، باید اون دیتا مبتنی بر یک نظمی چیده شده باشه. و سومی خاصیت جی دی آی شماره 3، ویلفرم دیتا آر مینینگفول، ضمناً باید معنا هم داشته باشن. حالا این داده‌های خوش‌شیفت و خوش‌ساختن رو هم قرار گرفتن خیلی منظمه،
آدم بپرسه
چی معنا میخواد چه چی، یعنی معنا براش که به چه درد میخوره، هدفش چیه، یه چیزی باید ازش قابل استنتاج باشه. یعنی پس تو اون دو صفحه اول کیک اطلاعات که اول دیتا بود بعد روش اینفورمیشن اومد، الان شما میبینید که این فلسفه اطلاعات تعریف دقیق داره. اول دیتا تعریف شده مبتنی بر تفاوت‌ها، حالا ترکیب چند تا داده خوش ساخت معنادار اینفورمیشن رو رقم می‌زنن. نه ببین، مثلا شما یه جمله که میگید، اگه تک تک کلمات جمله یه دونه دیتا باشه، مثلا باران آمد، باران خودش یه دونه دیتا، آمدم یه دونه دیتا. اگر میخواید این تبدیل به اطلاعات بشه، خوشخرمونش اینه که مثلا باید قواعد گرامر توش رعایت بشه. مثلا من نمیتونم بگم آمد باران، اول باید باران رو بیارم بعد آمد رو بیارم. ترتیبش اینجا یه نظمیه دیگه، یه نظمی از گرامر داره روش تعمیل میشه، این رو بهش میگن خوشفرم بودن. حالا تو هر کاربردی میشه خوشفرم بودن رو تعریف کرد. مثلا دوستانی که ششون کامپیوتر هست، درس ساختمان داده ها هدفش همینه. یعنی میگه شما ساختمان داده، یعنی دیتا استراکچر، ساختار داده ها رو، داده ها رو دارید دونه دونه، میدونید کامپیوتر اینا رو چجوری ذخیره میکنه. ولی تمام کاری که شما تو دیتا استراکچر انجام میدید، میگه این دیتا رو به عنوان یه ساختمان کنار هم میچینید، یعنی بلفرمشون میکنید. ولی دیگه هیچ وقت شما به معنا دادن به اون داده ها نمیرسید. یعنی توانایی معنا بخشی به داده ها از علم کامپیوتر سنتی توانش خارجه. دیگه خیلی مثلا اون رو بکنن یه رسانه محدودش رو توی جنبه‌ای مثل هوش مصنوعی بتونن بهش بپردازن. اگر نه بیشتر از اون دیگه امکان پذیر نیست. خب. پس الان مفهوم دیتا و اینفورمیشن توی نگاه فلسفیش روشن شد. فلسفه اطلاعات فلوریدی یه نقشه ای داره، کتابش رو من به عنوان ریفرنس خدمت دوستان میدم. بالاخره بعد از تلاش‌های متعدد تونستیم نسخه الکترونیکش رو پیدا بکنیم. یه کتاب تقریبا 200 صفحه‌ایه، تو این 200 صفحه کلا اینا رو توضیح میده. این چیزی که تو این نمودار ملاحظه می‌فرمایید، اینکه دیتا چیه، بعد اینفورمیشن چجوری ازش ساخته میشه، بعد نالج چه ارتباطی با اینفورمیشن داره، انواع دیتا رو که مثلا میگه پرایمری دیتا، داده اولیه، سکندری دیتا، داده ثانویه، متا دیتا، اپریشنال دیتا، دریویتیو دیتا، اینا رو کامل اونجا تشریح میکنه. فقط فعلا شما اینو ببینید، این توی ریشه دیتا رو میگیره، بعد میگه دیتا یه استراکچر بشه، ساختار پیدا بکنه، واجده سمنتیک بشه، معنا داشته باشه، یعنی محتوا براش در نظر بگیری، یا اینستراکشنال میشه یا فکشوال میشه. اینستراکشنال دستور میده یه کاری رو بکن و نکن، یا میشه فکشوال، فکشوال یه واقعیت رو گزارش میده. مثلا میگم در را ببند، این جمله چیه؟ جمله اینستراکشنال هست، دستوریه. ولی فکشوال میگه مثلا میگم در باز است، در بسته است، یه واقعیت رو مشخص. حالا اگر شما یه فکت رو بگید، فکت میتونه true باشه یا untrue باشه، درست باشه یا غلط باشه. و اگر untrue باشه، یه وقت این عمدیه، عمدن شما غلط کردی این رو داده رو، میشه disinformation. یه وقت سهوًا، چی گفتم؟ سهوًا، سهوًا در واقع اشتباه شده، unintentional، میشه misinformation. شما با این قسمتش کار دارید که اون دیتاتون تو قالب فکشوال ترو هست، یعنی درسته، اینجا بهش میگیم اینفورمیشن، و از این اینفورمیشن نالج میتونه به وجود بیاد. پس ببینید یه ساختار منظمی رو در قالب درختواره ترسیم کرده، توی کتابش این رو کامل تبیین میکنه. کتابش مال سال 2010، چند سال گذشته؟
3
سال خورده ازش گذشته. یعنی این بحثی که داره میگه، فکر نکنید مثلا فلسفه بازکان مطرح بوده، خیلی جدیده، به روز دارن روش کار. خب البته نگاه به اطلاعات به نگاه فلوریدی ختم نمیشه، دیگران هم در مورد اطلاعات بحثایی رو انجام دادن، خیلیشون نزدیکه به نگاهی که فلوریدی حالا به اونش فیلسوف شاخص این زمینه نگاه کرده. مثلا یکی از مقالاتی که در حوزه تعریف اطلاعات هست، مال چویلکی هست که خب یه زارن فیلسوف هلندی پولیشه. اطلاعات رو صراحتا اوبژکتیو میگیره، یعنی میگه اطلاعات اوبژه است، اون چیزی نیست که تو ذهن تشکیل میشه، یعنی کاملا با اون تعبیری که تو زبان انگلیسی برای اینفورمیشن داشتیم ناسازگاری داره. این شخص صراحتا میگه اطلاعات اوبژکتیو، بیرونه، بیرون از ذهن انسان وجود داره، منتها این چیزی که بیرونه نه جرم اشغال، نه جرمی داره، نه فضای اشغال میکنه، انرژی هم داخلش نیست، پس نه ماده است نه انرژیه، ولی بیرون از عالم وجود داره.
محرک انرژی است.
من این تعریف رو دینی‌تر میدونم به تعریف فلوریدی، چون که انسان محور نیست، وقتی ابجکتیو میگیره اون رو خارج میگیره، ما میگیم مثلا آقا وحی اومده، اون چیزی که مثلا بشر نیاز داشته بدونه توی هستی منتشر شده، بشر باید بره تلاش کنه اون رو بفهمه و درکش بکنه. یعنی خود فاعل شناسا اصالت نداره دیگه، مفعول شناسایی اصالت داره، یعنی ابژه. خب حالا این آقای چرینکی میگه که اطلاعات تفاوت هایی هست که برای سیستم تشخیص پذیره، هر تفاوت رو نمیگیریم اطلاعات، درسته بیرون وجود داره ولی حتما سیستمی باید وجود داشته باشه که برای اون پدیده خاص تمایز بتونه ایجاد بکنه. مثلا ببینید ما هر صدایی که نمیتونیم بشنویم، صدایی که بازه فرکانسی خاص هست رو گوش ما تشخیص میده و میشنوه. اگر همه صداها خارج از اون توانایی شنیدن ما توی بازه فرکانسیشون بود، ما هیچی نمیشنیدیم، پس میگوییم صدا وجود نداره، اطلاعاتی در مورد صدا نداشتیم. لازمی اطلاعات میگه سیستمی هم باشه که اون رو بتونه تشخیصش بده، بعد این رو مبتنی بر این دوتا جز دست میده و مطلب رو تشخیص میکنه. مثلا ما وقتی در مورد صفر و یک صحبت میکنیم، صفر و یک یه تفاوت خیلی ساده توی حوزه ارقام و اعداد هست که هم انسان میتونه اون رو درک کنه، هم ماشین میتونه درک بکنه، لذا خیلی عام میشه برای تعریف کردن مفهوم دیتا و اطلاعات توی نگاه کامپیوتری استفاده میشه. خب تا اینجا دوستان درس ما فلسفی بود، یعنی بالاخره بیشتر دوستان که درس فلسفه هم حضور داشتن شاید خیلی حس نکرده باشن، کلاس عوض شده، یعنی فکر کنن همون بحث، فقط یه استاد دیگه اومده داره یه مطالبی رو میگه. بحث نوعش نوع نگاه فلسفیه. تو نگاه فلسفی شما یه گزاره‌ای رو که دریافت کردید سعی میکنید تبیینش کنید و برید جلو. خیلی وقتا نمیتونید گزاره‌ها رو اثبات کنید، چون انقدر دارید در مورد مسائل کلانی بحث میکنید که هیچجوری اونها تجربه پذیر و آزمایش پذیر نیست. مثلا اونجا که تالس میاد میگه کل جهان از آب ساخته شده، آرکه رو میگیره آب، آیا هیچ وقت تونست اثباتش بکنه؟ نتونست، ولی انقدر براش دلیل و مدرک آورد، انقدر بحث روش انجام داد، یک گونی رو توی دوره خودش قانع کرد، هرچند بعدا اومدن براش انتقاداتی وارد کردن و ردش کردن. الان ما بحثایی در مورد اطلاعات کردیم، هیچ اثباتی به معنی ریاضی براش وجود نداره. اثبات اگرم کرده باشیم که نکردیم، سعی کردن شما رو قانع کنن. شما هر چی گفتین گفتم نه، همینی که این میگه. چرا دیگه گفتم اینجا براتون اشتباهه؟ گفتم میگم این نگاهش این بنده خدا داره بذار جا بیفته، چون ما می‌خوایم بعدا اینو نقد کنیم، بالاخره معلوم باشه چی حرف ایناست، چی حرف ماست. لذا شما نگاهی که داشتید بذار انتقادی به این قضیه نگاه می‌کردید، دقیقاً یک نگاهی بوده که یک فیلسوف و کسی که با نگاه فلسفی وارد این مسئله میشه باید داشته باشه. تا اینجا بس فلسفه بود. اما از اینجا به بعد که میخواییم تئوری اطلاعات رو بگیم، از این نگاه دیگه فاصله میگیریم. لازمش پس اینه که یک تمایز بین فلسفه و تئوری بتونیم روشن کنیم، که از اون جایی که من میخوام تئوری اطلاعات رو بگم، شما دقیقا متوجه بشه که این فرقش با اون فلسفه اطلاعات چیه. یکی از نکات جالب اینه که بچه ها تئوری اطلاعات به لحاظ قدمت از فلسفه اطلاعات قدمت بیشتری داره و زودتر اهمیتش درک شده و سراغش رفتن. در صورتی که عادیش اینه که شما یک فلسفه وجود داشته باشه مبتنی بر اون فلسفه از دلش یک تئوری بیاد بیرون. الان اینجوری تقسیم بندی میکنن فلسفه رو از علم، یعنی از ساینس اینجوری جدا میکنن، میگن هر چیزی که ما بتونیم اون رو به صورت مستقل آزمایش کنیم و راهی برای آزمایش کردن اون وجود داشته باشه، اون تو حوزه علمه ولی اگر در مورد گزاره میتونیم صحبت کنیم که راه به اصطلاح آزمون پذیر براش نداریم، این رو باید در حوزه فلسفه بهش پرداخت. مثال معروفش اینه، مثلا امروز از شما اگر بپرسن آیا در کره مریخ خاک وجود دارد یا نه، یه سوال دیگه. این سوال علمیه یا فلسفیه؟ این سوال علمیه. چرا؟ چون آزمون پذیره، سخته ولی آزمون پذیره. میشه سفینه ساخت بری اونجا تحلیل آنالیز بکنیم برگردیم یه جواب بدیم. این سوال علمی میگیرن. اما اگر یه سوالی باشه مثل این که آیا خدا وجود دارد، خب اینو چجوری میخواییم با روش علمی جواب بدیم؟ این میاد تو حوزه فلسفه قرار میگیره. اونجایی که شما میخواید ماهیت اطلاعات رو مشخص کنید، ماهیت اطلاعات رو نمیتونید آزمون پذیر باش برخورد کنید، پس مجبورید بحث فلسفی در موردش انجام بدید. ولی اونجایی که میخواید از اطلاعات استفاده کنید چی؟ میخواید رو اطلاعاتتون قیمت بذارید. الان مثلا من این دیوانو میخوام به شما بفروشم، میگم این دیوان مثلا شکسته، چون شکسته 5 تومن 5 تا 8 تومن. خب یه معیاری باید وجود داشته باشه دیگه. نفر بعدی میاد میگه نه مثلا من میخوام 50 تومن بفروشم. الان مثلا برای اینکه برای یه شیء مادی قیمت بذارم، مبناشون چیه؟ نظرتون چیه در مورد قیمت گذاری روی این شیء؟ تو ایران اگر بخواید آنالیز کنید، طبعاً خیلی عجیبه دیگه. این چیزی که استاد هفته پیش میگفت، مثلا طرف نگاه میکنه به ماشین خریدار، اگر این مثلا فراید سواره 200000 تومان حساب میکنه، ببینه مثلا پژو سواره مثلا 300000 تومان سوار میکنه، یعنی اینقدر تفاوت. نه اینقدر کیلویم نه، ولی بالاخره مثلا میگم مواد این خود موادش چقدر هزینه داشته، هزینه کارگرش چقدر بوده، سود منطقی و مقبولش هم چقدر، بالاخره قیمتش در میاد. اگر من به جای این کالا بخوام به شما اطلاعات بفروشم، اطلاعات در قالب یه کتابی جزئی چیزی نوشتم میخوام به شما بدم، اینو چجوری میتونم قیمت بذارم؟ بگم مثلا قیمت همون کاغذشه، قیمت کپی رنگیشه، نمیدونم قیمت سی دی که دارم به شما میدم، چجوری میتونم روش قیمت بذارم؟ میتونیم مثل هنریو برخورد کنیم، بگیم آقا اثر هنری مثلا هیچ قیمتی نداره، هر چقدر مثلا براش پول بدی کم. خب اون جنس مثلا کاغذش حساب کنیم. خب خب ببینید، یعنی الان شما دارید معیار ابجکتیو رو برای ارزش گذاری و قیمت گذاری آروم آروم به یک سمتی میبرید که معیار سابجکتیو میشه، و معیار سابجکتیو هم یه خطر داره خیلی شخصی، هر کسی میتونه یه قیمتی بذاره دیگه. جامعه خب ببینید، این الان یه وقت ما داریم بهش نگاه میکنیم، یه وقت توی بستر یه جامعه کپیتالیستی داره در مورد صحبت میشه که حالا میخواد همه چیز مبتنی بر خرید و فروش اطلاعات باشه، اونجا باید یه جوری بتونن برای اطلاعات قیمت‌گذاری منطقی داشته باشن. تئوری اطلاعات بیشتر این هدف رو دنبال کرده. حالا ببین که اصلا این خود تئوری اقتصاده، اونی که از تئوری اقتصاد میاد جوری خودش میگه مثلا اگه تقاضا بره بالا قیمت هم میره بالا، درسته؟ اما ما اینجا نمیخوایم اینجوری بحث کنیم، میگیم مثلا بحث اقتصادش رو بذاریم کنار، چون اطلاعات اینو کالای متفاوته، من خود اطلاعات چجوری قیمت گذاری کنم؟ مثلا میگم اگه اطلاعات جدید باشه نسبت به اطلاعات قدیمی باید گرونتر باشه دیگه، اطلاعاتی دست همه قرار گرفته قیمتش میاد پایین. خب این که میخوایم اینجوری بهش فکر کنیم، این نظریه تئوری پشتش نیاز داره، این نظریه رو یه تئوری اطلاعات روش کار کردن. خب الان پس ما میخواییم این نگاه رو داشته باشیم، با نگاه فلسفی آروم آروم میخواییم خداحافظی کاریم، یه میخواییم اطلاعات رو تبدیل کنیم به یه موجود ابجکتیو، بذاریم زیر خطکش، دقیقا اندازه گیریش بکنیم و کاملا این رفتار غیر انسانی و غیر مادی باشه.
مثلا روش های مرسومی که اطلاعات شما کنیم کتاب کتاب و قیمت گذاریم، یکی میکنه کنفرانس 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 مثلا ما آتیتن حالتش دانشگاهی که میریم مثلا حالا بنابر آزاد و غیر انتفاعی چیزی باز در اون گرفتن اطلاعات آموزش باز یه هزینه یه چیز پرداخت میشه، حالا هر کس اطلاعاتش رو داره یه طور میفروشه، یکی هم مثل گوگل مثلا بیاد میگیره باز با کبرون کنی که میدیم برای سایت ها جستجوی اونا اونا هم یکی موتور
میدیم. بله حالا اینکه هر کدوم مثلا چقدر قیمت داره این سواله، که الان مثلا اگر فرض کنید دانشگاه آزاد میگه هر واحدی 100000 تومان مثلا، این چه معیاری داره؟ خب
به قول دکتر یه لیستان شده
یه از مشکلات ما اینه که دوستا یه سری مصادیق غیر استاندارد همیشه ذهنشون هست با اونا میخوام بسندن جور در نمیاد. نه فرض کنین همه چیز منطقیه، اصلا کسی پول زمین رو از شما بگیره اصلا اینجوری نباشه، خب همه چیز منطقی باشه، با فرض منطقی بودنش بیایم حساب کنیم که مثلا یک کتاب واقعا چقدر میارزه، یه روزنامه چقدر میارزه، یک خبری که توی وبسایت قرار میگیره یا مثلا کاری که خبرنگار انجام میده اینا چقدر ارزش دارن.
شما جامعه مادیش رو در نظر بگیرید، معنی مثلا اگه روی کتاب باشه روی سایت باشه قیمتش فرق داره، اینفورمیشن درونش دیگه میگه اون ماشه، خب اگه بخواد با طلب نیست قاعدتا خیلی گرون داره.
آها شر فیزیکالش
ولی شما خودش هیچ ارزشی نداره شما
طلب بله. نه شما مثلا امنیتش اهمیتش بده اهمیتش رو باید بتونیم تعریف کنیم. ببینید مثلا الان چیز شما میگید جنس، مثلا فرض کنین یه نامه داره اون اطلاعات انتقال پیدا میکنه، این وقت یک کتابی که در اصل تهدید یه نفر نوشته شده که نسبت نامه حجمش بیشتره، ولی ممکنه یه خط خبر باشه که زندگی ما رو متحول بکنه. در این هست
اینطور
اتفاق بده که اصلا اهمیت نداره، مثلا میگه که نه تو سر دیگه سراجه سونامی میاد یه زلزله میاد حالا مثلا اتفاق میاد که وجود دنیا مثلا با مادیات انسان ها وارده. این کاملا همینه، مطابق رسانه اطلاعات، این هست رسانه که اطلاعات روش منتقل میشه اون چیزی که قیمتی داره، مثلا CD باشه DVD باشه یا وبسایت باشه، خود اون رسانه هم یه قیمتی داره که اون راحت تر محاسبه است، چون خیلی مادی تره.
مثلا یه دلیل قیمت هم تخصصه، مثلا یه پزشک میاد یه تشخیص بیماری رو میاد یک میلیون تو ازش میخوام فقط تشخیص بدم. یا محتوا، مثلا من همین محتوای یه کتاب میدم 20000 تومان با جلد سفت، یه الکترونیکش میدم 3000 تا کتاب میذارم توی سیدی میگم 1000.
بله
بیشتر قیمت اطلاعات نیست، قیمت اون فیزیکالش.
بله چون اون کسی که مثلا اون سی دی رو رایت میکنه اصلا محتوا شاید نداره چیه، اون فقط داره اون برده اون اطلاعات کسبی انجام میده دیگه، اصلا بحثش خود اطلاعات نیست. بله پس میبینید دقیقا دوستان این نکته رو دارن اشاره میکنن، یا من یه ذره جلوترش رو بهتون بگم، اصلا نظریه اطلاعات به این نپرداخته، به این که اطلاعات در یه شخصی چقدر اهمیت داره نپرداخته، نتونسته وارد بشه. از اون که شما با این نگاه عمیق فلسفی وارد این بحث شدید، من ذهنتون انقدر رفته بالا که دارید چیزی رو فکر میکنید که تو تئوری اطلاعات بیش از 60-70 ساله که نتونستن واردش بشن. حالا یه سری خاطرات توی زمین هم هستم که در رفتین تعریف میکنم براتون. برکت
اندیشگاه،
برکت اندیشگاه هست. خب ببینیم مثلا تئوری چی؟ تئوری رو از نظر ریشه شناسی کسی میدونه از چه کلمه میاد تئوری؟ از تئوس میاد، تئوس زبان یونانی به معنی خدا، خدای نظاره‌گر، خدایی که از اون بالا وایساده همه چی داره نگاه میکنه، کارکرد نظاره‌گری داره. تئوری که میدید در واقع میگه این کار خدا اون است دیگه، تماشا کردن از بالا، رفتیم از اون بالا داریم یه پدیده ای رو آنالیز میکنیم، از بالا بهش نگاه میکنیم، نگاه از بالا،
اشراف داشتن
و اشراف هم بهش داریم. حالا ممکنه خودمون نتونیم تعبیرش بدیم، چون مثلا داریم تو طبیعت چیزی رو میبینی از بالا رفتیم داریم توصیفش میکنیم، تشریح میکنیم که چه اتفاقی داره میفته، خودمون بنای بر تعبیرش نداریم. این بعد بالا دیدن از کلمه پس چی میاد؟ تئوس. اگر ما این کلمه رو به تنهایی بخوایم ببینیم خیلی کارکردش در نمیاد، نیاز به یه سری عقبه مفهومی داره، این عقبهش رو بررسی با هم بکنیم. تو نگاه علمی مدرن که از فرانسیس بیکن به بعد مطرح میشه،
میدونی که فرانسیس بیکن انقلاب علمی دوم رو بعد از ارسطو رقم میزنه. اولی نقشه علم رو ارسطو میده، دومی نقشه علم رو 2000 سال بعد از ارسطو فرانسیس بیکن میده. اون ارقانون داشته، این ارقانون نور رو میدیسه. میدونید چه نکته ای توی کار کرده فرانسیس بیکن وجود داشت؟ چجوری میره؟ این چجوری رفتنش مهمه؟ توی دوره فلسفه اسکولاستیک، بهش فلسفه مدرسی هم میگن، فلسفه دست کلیسای مسیحی بود که حتی اینا خیلی از آثار ابن سینا اینا هم میشه گفت که متاثر شده بودن. حجم زیادی تولیدات نگاشته شده فلسفی به وجود اومده بود، روز به روزم تعدادش بیشتر میشد. میگفتن هر کسی میخواد یه حرف جدید علمی بزنه باید بره این کتابا رو بخونه، مبتنی بر منطق، که منطق هم کار خود ارسطو بوده، بیاد این گزاره رو با هم ترکیب کنه، گزاره جدیدی رو از اون ارائه بده. مثلا بره توی کتاب بخونه ببینه که اونجا نوشته که اگر شیئی گرم باشد به سمت بالا حرکت خواهد کرد. بعد توی کتاب دیگه بره بخونه مثلا اونجا نوشته که بادکنک گرم است. بعد این دوتا رو با هم ترکیب کنه، سورا کبرا میکنه دیگه با قیاس مداسپانه اسپسش میگن قیاس یادم نه نه قیاس نه اسم ساده ای داره قیاس استثنایی مداسپانه قیاس استثنایی قیاس استثنایی رو بزنه سغرا کبرا کنه آخرش بده که بادکنک به هوا خواهد رفت، به سمت بادا میره، چون که این دو گزاره نتیجهش میده. خب فرانسیس بیکن من گفت شما هزار سال با این راه اگر بخواید علم تولید کنین طرف جدیدی تولید نمیشه، یعنی حرفا قبلا بوده، مستتر بوده تو اون گزارهای قبلی. شما در واقع دارید از دیداکشن و استنباط استفاده میکنید برای به دست آوردن حرف جدید که حرف جدیدی تولید نمیکنه. در مقابل میگه بیاد از استقرا و اینداکشن استفاده کنید، یعنی برید طبیعت رو مشاهده کنید. طبیعت خودش یک کتاب بزرگه، این کتاب بزرگ طبیعت رو یه نفر بره بشینه خود طبیعت رو نگاه کنه بجای اینکه اونش رو بذاره تو این کتابخونه ها و کتابا رو ورق بزنه، ببینید چه مشاهداتی داره، این مشاهدات رو تحلیل کنه، از تحلیل مشاهدات میرسه به فرضیه. فرضیه رو تو زبان یونانی مفهومی برش دارن به اسم هایپوتزیس. ریشه هایپوتزیس هایپو پیشوندیه به معنی پری، پری یعنی پیش، قبل. هایپوتزیس یعنی پری تزیس، قبل از تز، قبل از تزیس میشه فرضیه. فرضیه اثبات نشده هنوز. شما خیلی تعمق میکنید رو اون فرضیه، سعی میکنید اثباتش کنید، ممکن موفق به اثبات فرضیه نشید، اما موردی که فرضیهتون رو رد کنه پیدا نکنید، میرسید به تزیس. تز، تزیس در حقیقت نتیجه تایید یک فرضیه یا هایپوتزیس هست.
در
واقع نه تایید شده نه رد شده. این حالا معناشو این میگم، میگن گزاره‌ای که اثبات نشده ولی رد هم نشده
اوساس
پیشگویی میکنن. بعد از اون شما به تئوری رسیدید، از تئوری میتونید استفاده کنید برای پردیکشن. نه قبل از اینجا نمیتونید پردیکشن انجام بدید.
زمانی
که ما داریم
اینطوری تایید شده پردیکشن کنه، خب بعد اون یه رد میشه یه تایید شده، اگه رد میشه دوباره برمیگرده به فرضیه.
آها.
فرضیه کار بشه. اما
اگه صحیح
بشه اون
که یه خب میدونه معنی پریدیکشن رو پریدیکشنی که من میگم نیست. پریدیکشن اونجا یعنی فضای آزمایش اونو بست میدیم. حالا با چه چیزهای جدیدی میخواییم آزمایش بکنیم؟ این چیزهای جدیدی میخواییم آزمایشش بکنیم و پیش‌بینی میکنیم و انتخاب میکنیم. درسته؟ بعد اونا رو آزمایش رو میکنید دیگه. ببین من مثلا اینجوری عمل میکنم. میخوام قانون جاذبه رو کشف کنم، نمیدونم که همین چیزی هست. مثلا اگه واقعا راست بگن نیوتن اینجوری این رو کشف کرده، رفته زیر درخت نشسته یعنی سیب خورده تو کلش، به جایی که بگه آخ سرم درد گرفت و اینا، میشه این سیب چرا نرفت هوا، چرا من رو زمین، سوال براش پیش میاد دیگه.
زیر درخت گلابی بود،
شاید درختش فرق کرده. خب بعد با سنگ اینو امتحان میکنه، با سگ امتحانش میکنه، با آدم امتحان، هر چی رو میذاره ببینه اینو ول میکنه میافته زمین. هزاران مثال رو امتحان میکنه، به قول شما پریدیکت هم میکنه که احتمالا چیزای دیگر هم بکنه، میخورن زمین، اونا رو میره آزمایش میکنه، هیچ مثال ردی برای این پیدا نمیکنه. فرضیهش تایید میشه ولی اثبات نشده. خوب دقت کنید، فرضیه ها اثبات نشدن. میرسه به تزیس. تزیس اون فرضیه هست که اثبات نشده، ابطال نشده، رد نشده. ارزشش اینه که هنوز رد نشده. حالا اگر کسی تونست اون تز رو اثبات کنه، یعنی یک قاعده و قانونی رو تونست تو عالم پیدا بکنه که اون قانون ردخور نداشته باشه، مبتنی بر اون قانون، نه صرف هم مثلا بگیم قواعد منطق، یه اصولی که ردخور نداشته باشه، در راه دروی براش وجود نداشته باشه، بتونه دنبال کنه و اون رو نشون بده، اونجا اثبات رقم میخوره. خب چند تا بعد
این هم نظریه که رد شده چیه؟
خب من نمیخوام بپرسم مثلا شما چند تا نظریه میشناسید؟ هر رشته‌ای که هستی چند تا نظریه تو رشته‌تون می‌شناسی؟
نظریه
داروین. نظریه داروین تزه. تزیسه.
مثلا الان مثلا وجود مثلا فلسفه فلسفه
نظریه
نداره. الان شما می‌خواید فوق لیسانس دکترا بگیرید، میگن چی باید ارائه بدید؟ تز. تز میدونید چیه؟ تز یعنی یه چیزی بگید که کسی تو جلسه دفاع نتونه ردش کنه. اصلا جلسه دفاع، دفاع از چیه؟ دفاع از شخصیت اون دانشمنده؟ نه، دفاع از اون تزه، اون گزاره‌ای که شما ادعای کردید رو باید ازش دفاع کنید که کسی ردش نکنه. اون جلسه تموم شد، امضا میکنن، شما مدرک میدن. اساس آموزش عالی در ایران و کل جهان اینه که شما تا اینجا بیاید، نه اینکه به تئوری برسید، تا اینجا بیاید حله، رسیدن به تزه. به این روند میگن پوزیتیویسم. پوزیتیویسم از چی میاد کلمش؟ از پوز میاد. پوز یعنی چی؟ نه، پوز قرار دادن. قرار. کلمه تز، تز در زبان یونانی به معنی قرار دادنه، یعنی پوز در انگلیسی معادل با تز توی یونانی. میگن نهاده، چیز رو بذاریم. میگیم اثبات کردن، اثبات کردن یعنی ثبت کردنش، یعنی اون چیزی که قرار دادید رو ثابتش کنید تکون نخوره. هایپوتزیس مرحله قبل از اون قرار دادن است. به تزیس که میرسه قرارش دادیم. حالا اگر ما قائل به این باشیم که علم با این راه تولید میشه، اصالت علم و تولید علم رو بدیم به روندی که ما رو به تز میرسونه، ما تو چه مکتب فلسفی هستیم؟ مسئله پوزیتیویسم. پوزیتیویسم یعنی اصالت این فرایند. خب الان وزارت علوم ما میدونه که داره اینجوری علم تولید میکنه، میدونن دیگه. این چیزی که ما گفتیم، ما خودمون که اختراع نکردیم، که این رو اول همه کتابا که بحثشون در مورد علمی ماده شیمی فیزیک هرچی هست یه جوری توضیحش دادن. همه جا که میگن شما میخواهید مدرک بگیرید باید تز ارائه بدید. این تزم که حالا بماند که خیلی واقعا نمیدونن تز این گزاره است که قرار نیست کسی اثباتش کرده باشه، قراره فقط رد نشه. خب این معنی رو ما فکر میکنیم که بر اساس این داریم علم تولید میکنیم. تقریبا 60-70 سال پیش یه فیلسوفی توی غرب پیدا شد که این روند برد زیر سوال. اسمش چی بود؟ کارل ریموند پوپر. پوپر، همون کارل ریموند پوپر، قائل به پوزیتیویسم نیست دیگه، قائل به نگاتیویسم و فالسیفیکیشن تو حوزه ابطالگراییه. یعنی میگه علم اون چیزی نیست که شما بیاید اثباتش کنید، اتفاقا اون چیزی که سعی کنید ابطالش کنید یا بتونید ابطالش کنید. خب تو نگاه پوپر این اتفاق میفته. اینا اومدن دیدن هی میرسن به تز، از تز جلوتر نمیتونن برن. میدونید که تنها حوزه‌ای که توش حروف و اثبات معنا داره، یعنی واقعا شما به تئوری میرسید، حوزه ریاضیات. ریاضیات و حالا منطق رو اگر از همون حوزه ریاضیات بگیریم، یعنی فضایی که کاملا انتزاعی و ذهنی باشه، این قوانین اون دنیا رو خودتون تعریف کرده باشید، مبتنی بر قوانین خودتون برای میتونید به تئوری برسید. مثلا تو ریاضی ما چی داریم؟ تئوری آف نامبر، نظریه اعداد داره. تئوری آف گراف، گراف تئوری، نظریه گراف. نمیدونم مثلا تئوری آف functions، نظریه توابع. اونا واقعا تئوری هستند، یعنی توش پر قضیه هایی هست، این قضیه ها اثبات شده. ولی چرا اونا تئوری میشن و امکان اثبات براشون وجود داره؟ چون دنیا رو خودمون تعریف کردیم و قواعد و قوانینش رو خودمون گذاشتیم. هر چیزی با اون سازگار نباشه رو از دنیامون میذاریم کنار. ولی شما وقتی در مورد دنیای بیرونی داری صحبت میکنید که کانت میگه که رسوایی فلسفی تو اینه که نمیتونه اون دنیا رو اصلا ثابت کنه که وجود داره یا نداره. زمینا قوانینش خودتون نذاشتید. شما محکومید اون قوانین رو مراعات بکنید. خب اینجا چجوری میخواید انتظار داشته باشید برسید به تئوری؟ اساساً توی هیچ جایی غیر از ریاضیات اصلا تئوری وجود نداره. اینکه مثلا میگن تئوری اِوولوشن غلط، با همین توابع غلطه، خودشون هم میدونن این کلمه گول زننده است. همه جا میگن آقا قوانین فیزیکی تزه. الان مثلا تئوری ریسمان ها مطرحه، تئوری ریسمان ها رو کسی ردش نکرد، اما اثبات هم نشد.
از تزه
تز.
تز.
نظریه داروین حتی تز هم نیست، بیشتر فرضیه است. ولی اگر واقعا بهشون آوانس بدیم بگیم که اثبات نکردن ردم نشده، میشه حتی اکثر تز اِوولوشن هست توی نگاه داره. قوانین نیوتن همشون تزه، اتفاقا تزیه که باطل شده. یعنی بعدا تو نگاه انیشتین مشخص شد که این فرمولای نیوتن زمانی که سرعت خیلی زیاد باشه اصلا صدق نمی کنه، لذا تز جدیدی جایگزینش شد. در حقیقت تصور من اینه که پوپر نگاه هگل روش تأثیر گذاشته بود، نگاه تز آنتی تز سنتز توی نگاه هگل، و از اینجا میرسه به این که اگر ما میخواییم تطور علمی داشته باشیم و حرکت علمی اتفاق بیفته، این حرکت نمیتونه مبتنی بر اثبات گرایی باشه، بلکه حرکت رو بگیری توی ابطال گرایی. اولش رو قبول داره، میگه باشه مشاهده بکنید، مشاهده رو بگیرید مبتنی بر تحلیل کنید و فرضیه رو براش به دست بیارید، فرضیه اگر تایید شد برسید به تز، تا همینجا میگیم قبول، علم تولید شد. بعد علم تولید شد، جلسه دفاع براش میذاریم. تو جلسه دفاع که این جلسه دفاع دیگه محدود به اون دو ساعت، مثلا جلسه دفاع کارشناسی ارشد مثلا 3-4 ساعت دکترا نمیشه، تا ادامه تاریخ هر کسی میتونه بیاد گزاره که شما مطرح کردید رو به چالش بکشه و سعی بکنه مثال نقضی براش پیدا بکنه که اون رو رد کنه. به اون مثال نقض میگن آنتیتزیس. آنتیتز. پس نگاه هگل چه اتفاقی میفته؟ میگه همین که تز باشه مقابلش آنتیتز شکل میگیره یا در درون خودش آنتیتز هست، اینا زد و خورد پیدا میکنه. زد و خورده اتفاق میفته، زد و خورده نتیجهش میشه یه دونه سنتز. این سنتزه دیگه نه اون تز نه اون آنتیتز قبلی، بلکه یه چیز جدیدیه، خودش جنسش میشه همون تز. باز همین اتفاق براش میفته دیگه، همون تز هم باز آنتیتز داره. میتونی شما از اینجا هم دوباره شروع کنید به یه تز برسید. ولی خیلی از کارهای علمی امروز نگه یه تز یه نفر داده، شما فقط آنتی تز براش میدید، سریع گرده تز جدید تولید میشه، اصلا مشاهده ای نکردید. خب مثال میذارم براتون. مثال الان مثلا اصل دانشگاه رو ببینید، دانشگاه فیزیک چه دیگه اصل مثلا این نگاه رو باید اونها دنبال بکنن. چند تا استاد فیزیک واقعا میره مشاهده میکنه عالم رو، بعد مبتنی بر اون نظریه میخواد بده، تز میخواد ارائه بده. عمدتاً مقاله ها رو میرم میخونم. نه مشاهده است. مشاهده چیه؟ مشاهده تزه. نه مشاهده آبزرویشن عالمه. اون رفته مقاله رو خونده، اون نمونه تز گرفته، آنتیتزش رو در میاره، میگه به نظر من اینش غلطه. بعد میره تو فضای ریاضیات مثلا یک معادله جدیدی به وجود میاره که اون رو قضیه رو رد میکنه، یا آنتیتز برش زد سنتز شد، دوره میشه یه تز جدید، دوره این مقاله منتشر میشه میاد بیرون. یعنی خیلی وقتا شما دیگه تو همینجا میمونید، همینجا رو هی دور میزنید دور میزنید تا بی نهایت. این لوپی هم که اینجا به وجود میاره دیگه، این و
اونو آن هست کرد
دیگه. ببینید قایت اینه ها، شما باید به نظریه برسید. ما از دل نظریه و تئوری دکترین میاریم بیرون.
وسط وقتی هر چیزی توی عالم هست، فرکس ازش هم هست، خب عملا ما هرگز به نظریه نمیرسیم. مگر اینکه به قول شما هستی که خودمون به عنوان ریاضی خودمون ابداعش کردم، خودمون هم میگیم خب این چیزی که خودم ابداع کردم میپذیرم، ضدش رو دیگه براش نمیارم. مثلا نمیگم دو دوتا چهار تا، از ضدش بگم مثلا دو دوتا هشت، هیچ مهمی نمیارم.
خب پس عملا نظریه میشه تخصصی برای ریاضی، پس حالا که شد برای ریاضی من اصلا از چیزی تزش کنم از این فرم بیارمش بیرون کلا بشه اون ستای رد و قبول و ستای رد و قبول کلا اصلا بشه این چیز جمعید اون رو دیگه وقتی عملا کار رو نداره به یه دروغه برمانه که کل عالم یه زدی داره به یه خودشو داره به یه زدی داره پس اسم اون نظریه نمیشه.
ببینید ما اگر دنبال اینی که حقیقت آدم رو متوجه بشیم، یعنی هدفمون از این رسیدن به حقیقته، نه اینکه صرفا ما به عنوان دانشمند عالم شناخته بشیم، نمیتونیم این روند رو بپذیریم. ما بالاخره مثلا میخوایم ببینیم حقیقت عالم چه چیزی به میفته. خب اینا میگیم نه میتونیم فقط یه توجیهی براش بیاریم، به اون فوزیسش برسیم به اصطلاح برامون کفایت میکنه. خب بعد اونجا تئوری میخوایم چیکار؟ ما میخوایم به تئوری برسیم، بعد از دل تئوریمون دکترین بیاد بیرون، یعنی قاعده بنیادی که قطعی باشه بتونیم اون مبنا استفاده کنیم روش که پدیده رو بشینیم بیاریم بالا. تئوری رو از دل تز نمیشه بیرون آورد، اون دکترین از دل تز نمیشه بیرون آورد. الان چون دارن مبنا رو میگن نگاه پوپر و از این جلوتر نمیان، دیگه مصانعتا میگن تز همون تئوریه، یعنی خیلی جا میگن تئوری ولی منظورشون تز. خب این خراب شده دیگه، یعنی ما روند علم رو خراب کردیم. فهمید. اگر
تئوری
رو تئوری خدا در نظر
بگیریم، وقتی تئوری دینی واقعا گرفته هم اتفاق همینه. ولی به نظریه هم میخوام بگیم که این روند که شما فرمودید یه چیز به دیگه هم حالا تئوری داشته باشه، مثلا مرحله ایرمنت میشه اون ته به صورت بی‌نهایت ادامه بدید.
خب اون در واقع همین جاست، یعنی لوپی که داخل خود این چارچوب تز داره زده میشه، ازش خارج نشده. بله بفرمایید. نگاه مدرسی؟ بله. اگر ببینیم ما مشاهده عالم رو بذاریم کنار، بگیم همش باید کتاب و مقاله ها فقط خونده بشن، بله دیگه این نقطه ضعف همون چیزی فرانسیس بیکن نگرانش بود اینجا وجود داره، قطعیه. ببینید این نمودار باطل کننده روند چیه؟ وزارت علوم جمهوری اسلامی. یعنی کلا شما با هم یه نمودار میتونید درسات، یعنی اجازه ندارم اونجا برسم وزارت علوم، بالاش باید جمهوری اسلامی ایران باشه، وزیرش برسم وزارت علوم، برسم اونجا مثلا پادشاهی نمیدونم فلان کشور، اشکال نداره زیرش پایین روش کار بکنه. اگه جمهوری اسلامیه این جواب نمیده. شما کی گفته که همه چیز ابطال پذیری باید در مورد سر بکنه؟ اصلا یه حجم زیادی از علم بشری، علمی که از وحی اومده، وحی مگه ابطال پذیره؟ اینا که این مشکلات میخورن و میبینن نمیتونن نگاه فلسفی پیدا بکنن، دینشون هم از دست میدن، چون نرسه اینجوری ببینه قضیه رو، ببینه چه محدودیت های اون عمل کرده کارش وجود داره. امروز خب ما یه وزارتخونه داریم، یعنی براش بودجه داریم و امکانات داریم، آدم داریم، عمر داریم مصرف میکنیم، هزینه هایی داریم میذاریم، از شکممون داریم میذاریم و کل ملت داره یه هزینه ای میکنه که این روندی که پوبر گفته رو به صورت ناقص اجرا بکنه. یعنی خیلی وقتا واقعا این اتفاق هم نمیفته، همینجا تو تست داریم دور میزنیم.
خب اینا مقالات خارجی رو میخونن تو همین روند توی این دوسته، بعد این اونیان تو مشاهدات خودشون تو ایران همون روند در این طرف میدن و دوباره به همون میدن. بعد اسمش محل پژوهشیه، واقعه پژوهشی، بودجه پژوهشی.
بله این چیزایی که میگید درد مشترکیه که تقریبا تو همه حوزه ها و رشته ها وجود داره، محدود به چند تا پژوهشگاه و دانشگاه هم نیست و مشکل استراتژیکه. مشکل استراتژیک آقا فرانسیس بیکن مگه نگفت مشاهده کنیم؟ ببین الان مثلا من یه چیزی به شما بگم، خیلی از مواردی شما میبینید استاد کلی کرامت میگه و اینقدر جا میفته و میبینید که از حوزه‌های مختلف افراد علاقه من میشن پیگیری کنن، اینا همش به خاطر اینه که حاصل مشاهده است. استاد چیزی رو مثلا تو عمل خودش دیده، خودش تجربه کرده، بهش رسیده، اون رو تئوری کرده، رسیده به اینجا. حالا نگیم تئوری به تز رسوندتش، اون به دل شما میشینه، درکش میکنه، ولی اون چیزی که خود طرف باورش نداره، مثلا استاد فیزیکی یک بار مثلا نرفته پشت تلسکوپ عالم رو رصد کنه ببینه که سیاره ها ستاره ها چجوری هستن. یکی اون مثلا من زیر میکروسکوپ نرفتم ببینم که اون ماده داره چگونه عمل میکنه، بعد میخوام نظریه فیزیکی بدم. بله آخه تو عرفان هم میگن شهود اتفاق میفته، یعنی کسی که ایمان قوی پیدا میکنه قبلش یک شهودی پیدا میکنه نسبت به اون ماجرا، یعنی تو مورد مکاشفه اون رو دیده. در مورد انبیا که این قطعیه، یعنی انبیا اولا درست عمل کردن، تزکیه نفس خودشون رقم زدن تا یه جای، اون تزکیه بعد باعث شد خدای چیزهایی رو به اینا نشون بده که حقیقت‌های عالمه، که حد اکثر چیزی که امکان داشته رو برای پیامبر ما رقم زده. حالا پیامبر وقتی این حقیقت رو دیده در قالب مشاهده، حالا اومده بقیه مراحل رو طی کرده. ما با اینش خیلی مشکل نداریم، ولی ببینیم مشاهده مفعول میخواد دیگه، مشاهده چی؟ فرانسیس بیکن میگه فقط برید عالم طبیعت رو مطالعه کنید، من میگم نه، مشاهده ما باید خیلی وسیع‌تر از این باشه. مشاهده اشراقی و مشاهده در قالب کشف شهود هم اتفاق میفته، اونم واجد ارزشه. حالا تو پرانتز بگم، ما میتونیم یه نگاه علمی داشته باشیم که ترکیب همه اینها باشه و نگاه دینیمون هم توش لحاظ شده باشه. یه فرضیه اینجا هست، حتی فرضیهش در قالب یک دکترینه، این دکترین هم با روایات تایید میشه، اینی که در هر آنچه که در کل عالم هستی وجود داره عیناً یک کپیش توی قرآن هم هست. درست شد؟ کتاب تکوین، کتاب تشریع. اگر شما مثلا دارید میبینید که توی عالم طبیعت کوه وجود داره، کوه نسبت به نقاط دیگه توی سطح زمین ارتفاع داره، دریا وجود داره، حتما توی خود قرآن هم کوه و دریا وجود داره با همین ویژگی‌ها. حالا اینکه کوه قرآن چیه، دریاش چیه، این ممکنه ما راحت بهش دست پیدا نکنیم، ولی اینو باید بپذیریم. اگر مثلا کره زمین توی جهان هستی وجود داره، توی خود قرآن هم همون کره زمین هست. معجزه بودن قرآن یکی از جنبه‌هاش اینه که یک کپی کامل از کل هستی رو داخل خودش داره. درست شد؟ خب یک کپی دیگه از کل هستی رو خدا توی انسان گذاشته در قالب فطرت انسان. خب پس یه عالم هستی شد، کلاً کل هستی. یه قرآن شد، یکی هم انسان. شما سه مرحله مشاهده میتونید انجام بدید. قرآن رو برید مشاهده کنید، انسان رو برید مشاهده کنید و مطالعه کنید، هستی رو برید مشاهده کنید و مطالعه کنید. اگر یه مشاهده ای رو شما تو یکی از اینا داشتی که توی بقیه نقض میشه، مثلا یه چیزی رو تو قرآن مشاهده کردی که توی انسان نیست، نقض میکنه، یا برعکس چیزی رو توی انسان داری میبینید توی قرآن میبینید نقض شده، اونجا شما اشتباه مشاهده کردید. فقط به این میتونید برسید که اشتباه مشاهده شده. ولی اگر اومدید تونستید سه تا چیز رو پیدا کنید توی این سه نبوده که هر سه تاشون در واقع یک مشاهده درست باشن، از هر سه تا به صورت همزمان حرکت کنید، اون وقت گزارای علمی که به دست میاری از بالاترین درجه اعتبار برخورداره. این حالا یه گزاره فلسفی خیلی پیچیده است، نمیخوام بیشتر از این در موردش درش کنم. بله اینکه میگم نظر شخصی من چه نیست، این مال علمای بزرگ یادمون میتونه تبدیلش کنه به متدولوژی علمی، یعنی بگیم که ما یه متدولوژی در واقع سگانه داریم که به صورت همزمان باید فرد مشرف باشه روش و حرکت کنه، هم خودشناسی داشته باشه، هم قرآن شناسی داشته باشه، هم هستی شناسی، این سه تا رو همزمان پیش ببره، در واقع یک انقلاب علمی میتونه باشه بعد از این نگاهی که اینها توی علم داشتن و توش به بنبست برخورد کردن. استاد شاید این روند نگاتیویست
دفاعیش رو از روش قرآن یاد گرفتن، قرآن مورد دفاع کرده گفته اگه میتونید به باطل میتونید، حتی به حد در رنه مقرآن مثلا یک رایی باشید یا مثلا از نظر تایمی هم بخواهی مثلا 1400 سال پیش باز خیلی قدر میکرد از نظریات این بعد فیلی کنم تئوری سیگه گفته دیگه تئوریزم واجه غلطی باید بیمیسیم که تئوریزه چون که دیگه تئوری نداریم کنم فزیم پس
البته بگم خدمتتون، تئوری رو ما به اون یه قایت هیچ وقت ندیدیم کسی ردش بکنه. بالاخره هر کسی هم تزی میده ادعاش اینه که این تئوریه، ادعاه. پوپر میگه من میخوام خیلی به صدا بدون تعصب به این مقوله نگاه کنم، من نمیگم که این چیزی رو ارائه کرد یا حتما تئوریه، من میگم این تزه هنوز رد نشده، ولی یک کسی ممکنه برای خودش قطعی شده باشه که این اصلا جزئی نیست و اون بخیه تئوری نگاه بکنه. ما قاعدتون باید تئوری باشه، یعنی ما حداقل در نگاه دینیمون این که فکر کنیم حالا برسیم به تز اتفاق خوبی افتاده، نه اینجوری نیست. تئوری اصلیمون رو البته با نگاه وحیانی باید
قطعا
همینطوره، ولی ببین کی گیری کرده، من و شما که اینجا نشستیم که فقط گیر نکردیم، کل جهان گیری کرده، از جمله وزارت علوم ما با کل امکاناتی که در اختیارش هست. ببین امروز مثلا اگر صحبت از انتقاد نظام آموزشی کشوره، شما مثلا میری با مجلس نهایتا ایرادی که وزارت علوم میتونه بگیره اینه که آقا تو وزیر علوم اومدی مثلا یه سری آدمای مسئله داره قبلی رو آوردی گذاشتی سر کار، کی اومده مثلا یک بار یک شکایت مثلا تو مجلس مطرح کنه، یه سوال اصلا مطرح کنه از وزیر که آقا این روند علمیتون توی وزارت علوم چیه، چی رو دارید پیگیری میکنه، چه روشی رو دارید، اصلا کسی این براش مهم نیست. خب دیگران میگه قضیا بودن غیر از ما انجام میدادن، اونا میگفتن ما همین کارا رو میخوایم بکنیم با آدمای خودمون، اینا میگن ما همین کارا رو میکنیم با آدمای خودمون. با رفتن اومدن آدما قضیه حل نمیشه، نگاه باید عوض بشه. حالا شما که نسبت به این موضوعات اشراف عمیق پیدا کردید و دارید، اینا رو نباید بذارید مسکوت بمونه، اینقدر باید مطرحش کنید، جا بندازید تا مطالبه بشه. جامعه دانشگاهی، جامعه علمی کشور باید از فضای سیاسی مطالبه کنه که آقا تکلیف رو مشخص کن، خواهی چی کار کنی. اگه ما داریم اینجا نظریه حالا فلسفه مربوط پوپر رو مبنا میذاریم برای اینکه بعد بگیم علم دینی باش تولید میشه، بعد دنبال مثلا تولید علم بومی هم باشه، خب جواب نمیده، اصلا جواب نمیده، خیال خام.
خوب باید ببینید که هدفی چیه، مثلا هدفی کسی میره دانشگاه یا استاد دانشگاهی باشه واسه کاری که یاد بگیره پول در میاره، یا مثلا واسه یه چیزی تولید کنه که باز پول در میاره، هدفش پول در آوردن. چه سری دانشگاهی مثلا
تو خلاص تو ویدیو بهش برای آخه حداقل من به عنوان دانشجو میگم که اگه کسی بخواد پول در بیاره اشتباه میکنه. تقریبا هیچی توش نیست و اگر نگاهت مادی باشه همیشه برمیگردی عقب، این چقدر ضرر کردم به مادی. این واقعیتی اصلا فکر نکن که اینجا دانشگاه زدم برای اینکه اول پول در بیاره، اشتباهه. علم هر جا هست، یعنی هر ادم، یعنی هر کس دنبال علمه، یعنی میخواد به حقیقت برسه، یه چیزی رو میخواد از هستی متوجه بشه که در روی سؤاله، مسئله داره. هیچ وقت یه دانشمند، یه کسی که ادعای علم میکنه نمیتونه اینجوری صحبت کنه بگه من دنبال پول بودم، این مثلا پول خوبی باش در میام. بعد خیلی درمیان اصلا یه سوال نه که اون رشته اصلا رشته درستی هست یا نه، یه سوال دیگه.
نه میگه کلا تو دانشگاه ما اون هم یعنی اون یه سوال داره تو هر چیز واسه یه دیگه کلا اینجوری نسازی ما گفتم نه اینجوری نسازی بهتر. خب حالا گفتم شما میگه بخوای دموکرات رو خوندش دیگه پول در بیارن دیگه، میگه شاید
همین کار ببین اون کار نیازی به فلسفی نداره، چه کاری داره که آره خوبه اصلا مناشه بیاد اونشو بذاره تبیین کنه که علم چگونه تولید میشه، اصلا نیاز به این نداره. خب میرفتن کارشون انجام میدادن دیگه، تو حوزه تجارت و اقتصاد با هم زد و خورد میکردن، اون گفت من بهتر میسازم پولو، ببین اینجوری میسازم اون یکم بله قبول دارم، منتها چون نمیخوام ما ذریش خودمون رو با دستکاری کردن در جای تربیه ها صرفا به دست بیاریم، ما الگوی مستعد خودمون داشته باشیم، فکر می‌کنم روی این باید بیشتر فکر کنیم.
همون روش که من تو گفتم از همون شده مسلمان طبیعت میگم این همه مسابقه
تو چی گفتم؟
رسیدم به حکمت من حکمت حکمای مقدس رو مثلا باوری خود باب و آیتون باز مشاهده که یعنی مشاهده این طبیعت
بله دقیقا دقیقا
بعد یه نسبتی داره همین نسبت تکرار میشه اون نسبت یه مرموفاد باید با خوشید حقیقت خداه
درست
و بعد اخلاق قرآنیش میشه اون فرق باشه که بزینه نگیر خواه این ستا برخم مرتبط داره در بعد حالا با در خود هم گفتم اون علم رومنهایی و دیرمنهایی که امیمتر و پیچه فرده بگیم شما درک میکنیم به واسطه حدیث واسطه به نام آیت ما اصلی رسوله به حکمت به شرط اون قرآن و تقوی قدمت دمایی داشته باشه این رابطی
با آیت میشه در واقع ستاشون رو حد فاصله رسن و آیت هم به حکمت نیست بله حالا ببخشید این دست رو دوستان اگر مایل باشن یه اینو اولیه بزنن همین متدولوژی رو ببینید شما چه برداشتی کردید از اینکه حالا بالاخره ما میتونیم چه الگوی متفاوتی داشته باشیم این رو بعدا به صورت مفصل با توجه به نگاهی از دوستان جمع میکنیم یه جمع‌بندی بکنیم و بحث بکنیم دوستان رجوع بفرمایید توی فارسی میگن نهاده از همون پوز و تز که عرض کردم معنی قرار دادن میاد عربیش رو حقیقتش من ندیدم دقیقا نمیدونم اگر یه نگاهی بفرمایید منم چشمی کنم ولی الان چیز تو خاطرم نیست بتونم بگم حتی در این که خود عربا برای حالا بودید کلمه خرزیه رو دقیقا استفاده میکنم تو میگم شک دارم مطمئن نیستم این هم چیزایی رو عربی فارسی ما بیشتر استفاده میکنم خب الان دوستان پس توقعشون از تز اومد پایین دیگه توقعی کلان از تز فوق لیسانس و دکترا اینا داری شما تازه خیلی ساده تر از اینم هست دو ساعت فقط باید بتونید از اون تز دفاع بکنید کلا دو ساعت کلا خب الان پس بچه ها صحبت از تئوری اطلاعات که میشه خاطرمون باشه که تئوری اطلاعات داره تو این زمینه چیده میشه ها اصلا بحث یه فلسفی نیست یعنی آخرش قراره برسه به اثبات یک فرضیه و مفتنی برمون دیگه کارو پیش ببریم منتها اینجا چیکار کردن؟ اینجا از همون فرضیه شروع کردن محیط کاملا گرفتن انتظایی چند تا فرض گذاشتن مبنا یعنی کاملا رفت به حوزه ریاضیات لذا 100% اون چیزی که به دست میاد قابل اثباته پس اینجا ما واقعا به یه تئوری میرسیم این تئوری آف اینفورمیشن یا اینفورمیشن تئوری اصطلاح غلطی نیست چرا درسته چون اونجا انتظایی ریاضیه اون ریاضیات در عمل استفاده میشه ولی اینکه میتونه واقعیت بیرونی رو 100% توجیه بکنه و نمایش بده پاسخ منفی تقریبا صفر مشاهده میکنی چرا من دارم خب چقدر زمان داریم خب اصلا به تئوری اطلاعات امروز نرسیم خسته شده داخل چند نفر نظرش اینی که چند دقیقه دیگه ادامه بدیم مثلا یه رو دیگه نهایتا خب چون بعضی ها ندارن دستشون ببرن بالا خب اتصالات سیستمی ما چون بحثمون رو در مورد سایبرنتیک و فضای سایبر با مفهوم نظریه سیستم ها شروع کردیم و لازم بود اول سیستم سایبرنتیک رو دقیق مطالعه کنیم یه ذره از بحثای سیستمی رو دوباره تکرار میکنم که البته شاید برای بعضی تکراری نباشه اینها چون توی کلاس ما تا حالا بحث نشده بین قسمت ها مفهوم اتصالات سیستمی یا کانکشن ها مثلا اینه که این وقتی شما میگید سیستم ارتباط معنادار میان اجزا در یک کله که در نسبت به محیطش خدمات ارائه میده این اتصال بین اجزا چجوری داره اتفاق میفته؟ ارتباط بین اجزا که نیاز به اتصال داره، این اتصال چجوری رقم میزنیم؟ و اتصال بین سیستما چگونه اتفاق میفته؟ رابطه رو باید یه جوری درستش بکنیم. بعد درست هم ببینید اینجا متریالیستیه، یعنی نیاز داریم واقعا تو عالم ماده و اون چیزی از فیزیک میشناسیم مثلا براش بگیم که چجوری میشه.
یه چیزی
میشه بله دیگه، تأثیر گذاریه اینجا. این که میخواییم یه چیزی روشید دیگه اثر بذاره، سه تا قالب براش میشه تصور کرد: یا تبادل ماده است، یا تبادل انرژی، یا انتقال اطلاعات. مثلا تبادل مثلا همین ما کلن گفتیم بین اشیایی که به هم اثر میذارن از یه جنسی گرفتیم کلش رو. این که اشاره کردم ماده انرژی فیزیک مدرن یه چیزن، فقط چگالیشون متفاوته. بله، این همون ماده رو شما بی نهایت بستش بدی میشه انرژی، و بی نهایت کوچیکش بکنی میشه ماده و انرژی. تبادل ماده و انرژی ساده ترین راه ایجاد برقراری ارتباط بین اجزای سیستمی هست. مثلا سادهش اینه که شما میخواد بین دو نفر که توی دو تا شهر مختلف هستن یه نامه رو منتقل بکنید، یه انسان رو به عنوان یه ماده در نظر بگیرید، نامه رو می‌نویسید، می‌دید دستتون انسانه میره میرسونه به طرف مقابل، اینجا صراحتا ماده انتقال پیدا کرده. این وقت این کار رو با انتقال انرژی انجام میدید که آدم مثلا سیگنال صوتی، سیگنال انرژی متفاوت، گاز باشه، هر چیز دیگه، این میتونه تبادل انرژی هم بین اشیا ارتباط برقرار کنه که رو هم اثر بذاره. خب اما یه روش سوم هست که این مفهوم انتقال اطلاعات. درسته که انتقال اطلاعات هم بستر مادی احتیاج داره، یعنی شما بالاخره باید از مادی یا انرژی باید استفاده کنید که خود اطلاعات منتقل بشه، اما این بستر مادی و شکل مادی درجه اهمیتش توی موارد بعدی باید بحث بشه. اون چیزی که اینجا مهمه خود اون اطلاعات. ببینید مثلا این وقت من میخوام یه تصویر رو انتقال بدم، چند روش دارم برای این تصویر؟ رو کاغذ تصویر رو چاپ شده انتقال بدم، روی سیم انتقالش بدم از طریق سیگنال های آنالوگ، روی سیم انتقالش بدم از طریق سیگنال های دیجیتال. حالا تو حالت دیجیتال انواع فرمت ها داره، مثلا MPEG، AVI، نمیدونم 3GP، انواع فرمت هایی که میشناسید، یا مثلا وایرلس انتقالش میدم از طریق امواج رادیویی و امواج الکترومغناطیسی این کارو انجام میدم. خب ببینید همش یه چیز داره انتقال پیدا میکنه، اون مهمه. چی مهمه؟ اون تصویره، اون صداه، اون نامه. ولی جنس انتقالش از طریق مادی میتونه متفاوت باشه. اینجا که صراحتا گفتیم انتقال اطلاعات، چون میدونید اینجا دیگه مفهوم تبادل معنا نداره. اگر اینجا مثلا اطلاعات رو از طریق ماده شما انتقال دادید، بله ماده تبادل میشه، از این نقطه حرکت میکنه میره نقطه دوم، یه نقطه اول نیست. اما وقتی اطلاعات رو انتقال میدید، اطلاعات اون شکل مادیش داره در واقع تبادل میشه، از این طرف برداشته میشه به طرف مقابل میره، اما خود اطلاعات هنوز اینجا مونده. پس اینجا ما انتقال اطلاعات رو داریم، تبادل نداریم. گفتیم کجا اشتباه استفاده شده تبادل اطلاعات؟ فضا، فضای تبادل اطلاعات غلطه، درست شد؟ فضای انتقال اطلاعات. خب و این مفهوم خیلی کلیدی توی مخابرات آشنا میشیم به اسم سیگنال، که خیلی کلمه عمومی هم هست، زیاد استفاده میکنن. تعریف دقیقش نظریه سیستم ها به این شکله: یک فرایند فیزیکی که تجسد یک پیامه. منظور تجسد یا امبادیمنت تجسم مادیه، یا حالا تعریفش نصراحتا نوشته شده ماتریال امبادیمنت، یعنی بالاخره اون مفهوم و حدیده معنایی رو شما توی ماده چیزی کدش کردید و دارید انتقالش میدید. اون هر چیزی هست به عنوان تجسد پیام در نظر گرفته میشه، حالا در قالب انرژی خاصیه، در قالب ماده مشخصی هست، فیزیکش رو کار نداریم. فرایند فیزیکی که اون تجسد پیام رو مشخص میکنه برای ما سیگنال خواهد. پس هر وقت صحبت از سیگنال میشه، دیگه سیگنال یه چیز انتزاعی نیست، سیگنال حتما با یک حدیده فیزیکی تعریف شده. مثلا میگیم سیگنال الکترومغناطیسی، سیگنال الکترومغناطیسی میتونه انواع اطلاعات رو انتقال بده با چه روشی؟ با استفاده از قواعد الکترومغناطیس که در جهان هستی مشخص شده و پیدا شده. ما در فیزیک الکترومغناطیس و حوزه‌های مربوطش روشاشو بلدیم. آنتن میذاریم، بعد سیگنال مربوطه رو تولید میکنیم، فرستنده اون طرف گیرنده، بین راه تقویت کننده نیاز داره، یه طرف باید سیگنال کد بشه، اون طرف باید دیکد بشه، دیگه اینا کاملا جنبه‌های فیزیکی دارن. لذا شما کمتر می‌بینید فیلسوف درگیرش با سیگنال باشه، بخواد بحث در مورد مثلا فلسفه سیگنال نداره. ولی اون چیزی که سیگنال داره منتقل می‌کنه محتواش مهمه. محتواش اطلاعاتی که فلسفه اطلاعات درش موضوعیت پیدا می‌کنه. خب به تبع سیگنال یه محیط و سیستمی لازمه که سیگنال بتونه توش جریان پیدا بکنه. به اون چی میگن؟
بستر
یه اسم کانال. کانال یا مجرا چنل، مفهوم کلی که سیستم یا محیطیه که انتقال سیگنال در اون صورت میگیره. مثلا یه دودوله آب یه کاناله، سیگنال آب همون مولکولای آب مثلا باشن ازش جریان پیدا میکنه، از این نقطه به نقطه دیگه میره. حالا توی الکترونیک این تبدیل میشه به یه سیم، بعد تو شکل پیشرفته در مخابراتیش در قالب امواج الکترومغناطیسی ارتباط بی سیم و وایرلس رو میتونه ایجاد بکنه. اونجا کانال چیه؟ کانالی که امواج الکترومغناطیسی رد میکنه؟
هوای
یونیزه شده. هوا. اگه هوا نباشه شما نمیتونید این انتقال رو داشته باشه.
خلا نمیشه سیم.
دیگه باز به نظریه فیزیکی بسته داره. اونجا خلا نیست. خلا من حالا اونقدر ارتباط فیزیکی دقیق نیست، ولی تا جایی که پرسیدم یعنی خلا به صورت واقعی وجود نداره، این مفهوم انتزاعیه. یعنی فیزیکدان وقتی میخواد بگه هیچ عامل بیرونی و مزاحمی وجود نداره که این پدیده من رو روش اختلال ایجاد بکنه، به اون یه اسمی میده، اسمش میشه خلا. ولی خلایی که هیچ چی نباشه به معنی واقعی اون غیر ممکن.
درسته، اگر فرض بریم بذاریم که خلا نیست، چون سرعت سیگنال خیلی بالاست.
سرعت نوره دیگه، 300,000 کیلومتر در ثانیه. در ثانیه
باشه که هوا با اون سرعت انتقال بده، یعنی قطعا فراتر از اینکه بخواد مثلا اکسیژن هوای مولکول انتقال بشه، مثلا نهایت سرعت صوت که 300 متر بر ثانیه بره میشونه سرعت صوت میشونه.
بله،
ولی سیگنال قطعا یه چیزی جز مولکول و نیست.
نه مشخصا بله، منظورم از هوا، هوای قابل تنفس نیست، ولی این فضاییه که بالاخره وجود داره و شما بین هر دو تا جسم سماوی هم که در نظر بگیرید بالاخره یک چیزی موجود هست و اون جنبش قابل مطالعه است. خب پس سیگنال کانال رو شناختیم. این دو تا مفهوم بچه ها هیچ وقت به عنوان مفهوم فلسفی در نظر نگیرید. شما اگر بحثتون وارد یعنی تئوری اطلاعات نمیخواست بشه که الان با جنبه های خاص کاربرد این قسمت در واقع درگیر بشید، اصلا من از این اصطلاحات استفاده نمیکردم. این استعداد ما زمانی که دیگه ما با تجسم مادی این پدیده ها میخواییم کار بکنیم. خب ببینید انتقال سیگنال دو تا روش میتونه به طور عمومی داشته باشه. یه روش رو بهش میگن روش برخط آنلاین، روش دوم بهش میگن روش برون خط که بهش آفلاین هم گفته میشه. آنلاین یعنی رو خط، رو خط بودن یعنی خطی که بین مبدا و مقصد برقراره، فعاله و در لحظه داره کار میکنه. شما از طریق ارتباط برخط میتونید اتصال فرامکانی ایجاد بکنید، یعنی دو نقطه‌ای که مکانشون با هم متفاوته، مختصات متفاوت دارن، فاصله بینشون وجود داره، شما از طریق این پدیده انتقال آنلاین میتونید بینشون ارتباط برقرار کنید، ولی در لحظه میشه سیگنال از جای جای دیگه فرستاد. پس بین اشیاء جدا از هم در مکان اتصال برقرار میشه، اما وقتی فرآیند آفلاینه برقراری اتصال سرازمانیه، یعنی باز ممکنه دو نقطه با هم فاصله داشته باشن ولی زمانهای متفاوت. مثلا یه اتفاقی الان افتاده، اینجا پیامی ذخیره شده، 10 روز بعد به این نقطه منتقل میشه. سلام علیکم. خب پس ما میتونیم سیگنال ها رو توی حافظه ذخیره کنیم. اینجا دارزمی آفلاین بودن، حافظه است، و بعد از اینکه اونو پردازش کردیم با یک تأخیر زمانی ارسال بکنیم، پس میشه بین اشیاء جدا از هم در زمان اتصال برقرار کرد. الان مثلا مسابقات فوتبال رو وقتی پخش میکنه روش آنلاین، حداقل انتظار اینه که آنلاین باشه دیگه، یعنی ثانیه که اونجا داره اتفاق میفته همون ثانیه شما اینجا دارید میبینید. الان خب این کارو جخ نمیکنن،
3 ثانیه فرق
با چند ثانیه، مثلا 15 ثانیه 20 ثانیه فاصله، چرا این کار انجام میدن
میدونید؟
برای اینکه اگه لازم باشه اون وسط سانسور بکنن دیگه، یعنی اونجا چند لحظه ای بالاخره قاعده پرسه سیگنال وجود بیاد، سیگنال رو کم و زیادش بکنن، اصلاح بکنن، ارسال کنن. این قاعده است کلا تو پخش زنده، حتی من فکر می‌کنم تا یک دقیقه‌ش هم اتفاق میفته بدون هیچ
به جای
برنامه نه کلا هیچ چیزی به جای برنامه نمی‌کنیم. خیلی تا اینجا قصد دست رو نگه میدارم، یه رسمه جمعه بکنم با این مقدمات اولیه. ما انشاءالله جلسه بعد تئوری اطلاعات رو که نظریه هست که کلود شانون مطرح کرد تقریبا 67 سال پیش و امروز میشه گفت که اساس مخابرات تو کل جهان مبتنی بر این مفهوم داره رقم میخوره، این رو تعریف میکنیم و نکاتش رو خدمت دوستان میگیم. یه مقدار ریاضیات میخواد، حتی تنها چیزی که لازم داره که شما معنای تابع لگاریتم رو بدونید، همین، بیشتر از این احتیاج نداره. اینو باش آشنا بشید متوجه میشید که اطلاعاتی که امروز دنیا جنبه تجاری پیدا میکنه اصلا چجوری ارزیابی میشه و مبنای نظریش روی چی گذاشته شده. در حد یه تعریف فعلا این رو بگم که شانون میگه اطلاعات چیزیه که باعث کاهش عدم قطعیت بشه،
یعنی کوپری داره میگه که باسه
اجابه متنس بشه. درسته
هدف این
بود
که
اون تیزه رو آتیزه
کنه
که سرده بشه. نه مثلا میدونی چیه؟ مثلا شما اینجا فرمی بچه به دنیا اومده، نمیدونی پسره یا دختره، یه چیزی به شما گفته بشه که شما این بین این دوتا بتونید تمایز ایجاد بکنید و جواب رو بدید، عدم قطعیت از بین بره، اون اسمش اطلاعاته.
یعنی
شفافیت مثلا این اولین بچه‌تون، اولین پسرتون بچه باشه از یاد آره زوام میکنن اولین پسرتون بچه باشه، آره این مثلا اطلاعاتی داخلش وجود نداره. خب پس ببینید این تعریف شمانه و که دوستان درسی اول که اطلاعات گفتن پرسید که اصلا کار شده تو این زمینه، در زمینه اطلاعات گفتن خیلی زیاد. این اطلاعاتی شما اینجا میبینید انقدر براش کار شده، من فکر کنم مثلا 10 تا کامیون کتاب و مقاله فقط میشه اون همینجا خالی کرد مثلا به عنوان کتابای اصلی این حوزه که نوشتن و نمیدونن کار کردن. اصلا رشته‌های تخصصی داره، خیلی‌ها که مخابرات میخونن اصلا گرایش تخصصشون توی مغازه تکمیلی فقط نظریه اطلاعاته. فقط میخوام اینو شما بعد از اینکه این دست مطرح شد متوجه بشید که بشر رو چه چیز محدودی دست گذاشته انقدر بزرگش کرده، نداشته که این اطلاعات با همه ظرفیتش و اون چیزایی که داره شکوفا بشه و مطالبش مطرح بشه. این بحثو خیلی کوچیکی رو گرفتم تبدیلش کردن تو حوزه ریاضیات و دست پیدا کرده و تو دلتون بخواد یه برای خودش دفتر دستک داره. تو همینجا برای جلسه کافیه، من سوالات دوستان اگر هست جواب میدم. شما میفهمید
مثلا اون قضیه که گفتید خودو دکد کردم؟
بله.
ما بخواییم مثلا یه چیز رو تبدیل کنیم به سیگنال، باید تبدیلش کنیم به زبان کامپیوتر که همون صفر یک.
بله.
حالا من با شما میخوام تلفنی صحبت کنم، شما یه شهر دیگه من یه شهر.
بله.
بعد من صحبت میکنم، حرف من تبدیل میشه به اعداد صفر یک، بعد میاد میرسه به شما.
درسته.
اون سیستم و هوشمند چجوری زبان من رو میکنه به اون صفر یک تبدیل میکنه، بعد لحظه شما مثلا لحظه من هر لحظه دیگه رو تبدیل میکنه به یک کدی که اونجا دوره دکودش. اون سیستم چیه؟
ببینید بحثی که شما دارید من میتونم یه جواب اجمالی بهش بدم، ولی جواب واقعش خیلی مفصل و جزئیات زیاده. اولا سیگنال صدا که ما داریم دریافت میکنیم این حاصله تغییرات فشاره که روی هوا اتفاق میفته و این به صورت فیزیکی قابل اندازه‌گیریه. یعنی وقتی من میکروفون رو اینجا میگیرم، این میکروفون این فشار رو میتونه اندازه‌گیری کنه در طول زمان، نمودارش رو ترسیم میکنه. اون نمودار دیگه کاملا جمعی ریاضی داره، اون رو در واقع به عنوان سیگنال آنالوگ میگیرن و یه مرحله بعدی هست، آنالوگ به دیجیتال تبدیل میشه، اعداد تبدیل میشن به شکل دیجیتال، بعد دیجیتال تبدیل میشه به 0 و 1، باینری میشه. اون 0 و 1 رو ما روی سیگنال حامل قرار رو میدیم، دیگه بحث مخابراتی از اونجا بعد. اون سیگنال حامل رو انتقال میدیم، طرف مقابل سیگنال رو دریافت میکنه، بعد مراحل معکوس این کار رو من انجام دادم رو طی میکنه، میده به یه دستگاهی که اون دستگاه بلندگوه، بلندگو اون ضربه رو دریافت میکنه.
در
دلیل
تو مسئله این بود که استاد ما یه جا صفر رو تعریف میکنه، میگیم که این کلمه بشه این صفر رو تعریف شده، اونجا خودش باید تبدیل کنه دوباره اون رکورد کنه، اون نمیدونه
به علت اینکه یک پروتکل واحد دو طرف داره استفاده میشه، این میدونه که هر ترکیب صفر و یک که این طرف ساخته شد منظور چی بوده، اینش همون طرف میسازه. یعنی شما اون تلفنی که اونجا گذاشتید یه شرکت مخابرات و سلسله مراتب شبکه‌های مخابراتی یک پروتکل واحد رو دارن روش اعمال میکنن که معنای این صفر و یک ها به هم نمیخوره، همیشه یه چیز دیده میشه. اینا ما باید تو بحث مراد ارتباطات بگیم، یعنی اینجا اطلاعات رو میگیم جمع بندی میکنیم، بحث ارتباطاتی که گفتی حتما در مورد کد و دیکد و اینا صحبت میکنیم. خب سوال چون خود عدم قطعیت توی ریاضیات به یک تئوری مشخصی اسمش تئوری احتمالات بس شده، چون میخواد با اون کار بکنه میگه عدم قطعیت رو باید کارش کنه. تئوری قطعیت توی ریاضیات خیلی چیز دقیقی نداره، تئوری عدم قطعیت جا
میشه. اما اینجا شفافیت کاهش احتمالات اینجا شفافیت
ولی دقیق‌تر از این است.